I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
بله تو دوران کرونا نمیدونم فرشته های بیبال و اینا به کادر درمان نسبت میدادن، ولی همون موقع هم یه موقعی میشنیدی که خب شما که دارین پولشو میگیرین.
اینقدر فشار کار زیاده تو کشیک و اینا میخوابیدم میگفتم خدا، یعنی میشه شب بخوابم بیدار نشم بمیرم تو خواب ولی نفهمم.
احساس میکنم بعضی وقتا مثلا ماها در جریان گذاشتیم این قضیه رو با بقیه و چون هیچ کسی هیچ مثلا هیچ ریاکشنی نشون نداده، ما شاید فکر کردیم که نه شاید من ضعیفم.
سلام، این 63 قسمت رادیو مرزه. من مرزیه تو هر قسمت با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه تجربه یا انتخاب احساس جدا افتادگی از دیگران دارن. تو این قسمت روایت کسایی رو میشنوید که شغل پزشکی و شرایطی که در ایران داره این فاصله رو براشون رقم زده. تو این قسمت رفتم سراغ پزشکانی که به خاطر شغلشون و شرایط شغلیشون از دیگران احساس فاصله میکنن. قبلن هم یه بار دیگه رفته بودم سراغ شغل. راننده کامیون ها تو قسمت 21 و اصولا بعضی شغل ها به خاطر شرایطی که دارن، به خاطر دور بودن مردم ازشون و به خاطر تصورات بعضن نادرستی که دربارشون وجود داره، این فاصله و مرز درشون هست. اینجا من با کسایی صحبت کردم که 7 سال پزشکی عمومی رو سپری کردن یا پزشک عمومی شدن یا دوران تخصص رو دارن میگذرونن یا دیگه متخصص شدن. هر کدوم از این دوره ها باعث یه سری فاصله میشه و قضیه وقتی جدی‌تر میشه که خبرهای ناگواری از خودکشی رزیدنت ها یا همون دانشجویان دوره تخصص و پزشک ها میشنویم. چرا رزیدنت ها انقدر زیاد خودکشی میکنن؟ آمار رسمی میگه که از ابتدای سال 1402 یعنی امسال 16 تا خودکشی منجر به مرگ تو رزیدنت ها اتفاق افتاده. ولی خب این آمار رسمیه و خیلی از خودکشی ها گزارش نمیشن و علت مرگ ایست قلبی ثبت میشه. آخرین مطالعه در دسترس که مربوط به مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی تهران درباره وضعیت سلامتی رزیدنت های دانشگاه علوم پزشکی مربوط به سال 1400 که بر اساس این مطالعه‌ای که کرده میزان تقریبی رواج خودکشی توی ایرانی‌ها بین 12-14% بوده، اما در بین رزیدنت‌ها این عدد بیشتر از 34%. یه سرچ که بکنی می‌بینی که آمار خودکشی پزشک‌ها در سراسر جهان بالاتر از میانگینه، ولی این عدد تو ایران خیلی بیشتره. چرا؟ مگه چه شرایطی دارن این پزشکا و رزیدنت ها؟ مگه نه اینه که فکر میکنیم که پزشکی شغلیه که بالاترین شأن اجتماعی رو داره و صاحب شغل رو از رفاه و زندگی امن برخوردار میکنه؟ پس چرا این همه خودکشی یا چرا این همه مهاجرت؟ اینجا میخوام روایت های کمتر شنیده شده ای رو بشنویم از شغل پزشکی، از شرایط این آدم ها در زمان تحصیل، در زمان اینترنی و رزیدنسی به خصوص، و طرح‌های اجباری و بعد از اون هم از خود شغل پزشکی، که البته تمرکز ما بیشتر در زمان تحصیل و در زمان اینترنی و رزیدنسی و بعد از اون طرح‌های اجباری. اینجا بازم مثل همیشه تاکید می‌کنم که این روایت‌ها قابل تعمیم نیست و منحصر به همون آدمیه که داره از تجربهش میگه و هدف فقط اینه که با شرایط چند تا پزشک از نزدیک آشنا بشیم. نظر کلی این آدم‌ها درباره مسائلی که باهاش مواجهن و دیدی که به این مسائل دارن بر اساس تجربه و مشاهده شخصیشونه و نباید فکت قابل استناد تلقی بشه. ولی قبلش یه توضیح درباره رشته پزشکی بدم. رشته پزشکی عمومی بعد از قبولی در کنکور سراسری یا آزاد 7 ساله که تقریبا 18 ماه از این 7 سال شامل دوره اینترنی میشه، یعنی دانشجو باید بره مرکز درمانی تجربه کسب کنه و کار کنه. 7 سال که تموم شد، 2 سال باید طرح اجباری معمولا در مناطق محروم بگذرونه، چه دانشجوی دانشگاه آزاد باشه چه سراسری. با پایان این دوره ها پزشک عمومی میشه. اگه بخواد تخصص بخونه باید امتحان بده و بعد از قبولی معمولا 4 سال در مراکز درمانی رزیدنت یا دانشجوی تخصص باشه. و اگر در دوران پزشکی عمومی طرح اجباریش رو نگذرونده باشه و مستقیم وارد دوره تخصص شده باشه، باید اون تقریبا 2 سال ته رو پایان دوره تخصص بگذرونه و در کنارش طرح اجباری دوره تخصص هم هست که اینا جمعاً میشه چند سال، مثلا تا 6 سال هم انگار میرسه. ولی یه تعهد خدمت هم وجود داره برای فارغ التحصیلان دانشگاه دولتی، که هر فارغ التحصیل پزشکی عمومی اگه از شهرهای بزرگ باشه باید 5.5 سال و اگه از شهرهای کوچیکتر و محروم باشه، چون سهمیه مناطق محروم داشته که اثر داشته تو قبولیش، باید از 11-16 سال در مراکز تعیین شده در مناطق کوچیک و محروم کار کنه. بخواد مدرکش رو بگیره باید اینا رو گذرونده باشه، یا حداقل نصفش رو بگذرونه تا بقیهش رو بتونه بخره بقیه این سالها رو، و مدرکش رو به اصطلاح آزاد کنه که یا باهاش کار کنه یا مهاجرت تحصیلی یا شغلی بکنه. این مبلغ اینطور که میگن سال به سال بیشتر میشه و تو این 2-3 ساله خیلی خیلی بیشتر شده، چندین برابر شده. امیدوارم عددها رو البته اشتباه نگفته باشم، چون اطلاعات جامع و یک پارچه‌ای هم وجود نداره که آدم بتونه بهشون استناد کنه. ما اینجا نمیخوایم به همه مشکلات رشته پزشکی بپردازیم و از تمام زوایا بررسیش کنیم. کار ما این نیست و موضوع ما هم خود پزشکی نیست. موضوع مرز و مشکلاتی که مرزها رو به وجود آوردن. مرز یه پزشک با زندگی خودش، مرز بین نسلهای مختلف پزشکان، مرز پزشک با سیستم پزشکی، با بیمار، و مرز پزشک با بقیه مردم و نگاه جامعه به اونها. و در همین بررسی مرزها هم در این قسمت طبعاً نگاه جامعی وجود نداره. خلاصه که اینا فقط چند تا روایت و تجربه است. پانیز یه بخشی از طرح پزشکی عمومی رو توی پیک کرونا و توی سانتر کرونا گذرونده و یه بخش دیگرش رو توی یه خانه بهداشت در روستایی در جاده قزوین رشت، و همونجا تو مرکز هم بهش یه پانسیون دادن برای اقامت و آخر هفته میتونسته بره خونه که خونه تو تهران بوده. طرحش رو تازه تموم کرده.
داستانش خیلی جالبه. من از بچگی خب همیشه علاقه خیلی خاصی داشتم به این رشته، ولی خیلی مثلا چیز محکمی نبود که حتما بیام توی این رشته، تا اینکه فکر کنم حدوداً 15 سالم که بود یه بار رفته بودم مغازه کفش فروشی، و بعد اونجا وقتی که در حال کفش گرفتن و پوشیدن و اینا بودیم، یهو یه خانم جوونی جلوی چشمم کالپس کرد و افتاد. بعد خب خیلی صحنه عجیبی بود و اصلا نمیتونستم باور کنم چه اتفاقی داره میفته. همه دورش جمع شده بودن و یه آقایی باهاشون بود و همش اسمش رو صدا میکرد و اونم خیلی متعجب که چه اتفاق افتاده. اون دختر بعد از بودن چند دقیقه جلوی چشممون کلن بیهوش شد و سرش رفت و بعد حالا اون آقایی که همراهشون بودن بغلش کردن و بردنش درمانگاه و انقدر ما تحت تاثیر قرار گرفته بودیم که خب چه اتفاقی افتاد که اینطوری شد و چرا هیچ کاری از دست کسی بر نیومد که حالا مثلا چی کار باید میکردیم. وقتی که رفتیم درمانگاه گفتن که آره بیماری قلبی داشته و خب اون آقایی که باهاشون بودن همراهشون بودن خبر نداشتن و اگر کیفش رو چک میکردن، داروهاش اگه بهش میدادن یا اگر که میتونستن احیا بکننش میتونه زنده بمونه. و دقیقا اون ترنینگ پوینتی بود واسه من که کاشکی که خب کسی بود که اونجا میتونست این آدم رو کمک بکنه. اسمش هم یادمه، اسمش رها بود و همش تو ذهنم هیچ وقت اون دختر پاک نشد و دقیقا شد از همون لحظه بود که من تصمیم گرفتم که پزشک بشم. و تو تمام لحظات بعد از اون، حتی وقتش هم کنکور میدادم، قشنگ رها پیشم بود، انگار کمکم میکرد.
پانیز میگه که وقتی دانشجوی پزشکی شده نگاه ها بهش تغییر کرده.
یادمه خیلی از جاها بودن که خانواده مثلا اینطور بودن که خب دیگه راهت که تقریبا مشخص شده و دیگه فکر میکنم هم که باید ازدواجت هم طرف مقابلت هم دکتر باشه و یعنی یهو اختلاف یه طبقه‌ای به وجود اومد که من باید از توی مثلا کسی که رشته هم رشته من باشه من باید ازدواج حتی بکنم یا حالا پارتنرم باشه و من یه خانم دکترم و یه آقای دکتر باید کنارم باشه. حالا خیلی برای خود من اینطور نبود ولی خب تو اطرافیانم خیلی میدیدم کسایی که وارد رابطه میشدن و خانواده‌شون خیلی میگفتن مثلا دکتر نیست، پزشکی نمیخونه، خب این آدم هست کنسله برای تو پزشکی. من خودم خب توی رابطه بودم که در واقع فردی که با من تو رابطه بود پزشک بود و خب خیلی جالب بود. یعنی من وقتی که وارد دانشگاه شدم چارچوب ذهنی منم تقریبا اینطور شد که خب پس باید اینطور باشه، توی محیط کاری باشه، هم لول با من باشه و برای من انگار خب این لول اینطوری تعریف شد که باید هم رشته باشیم. و حالا به بنا به دلایلی اون رابطه به اتمام رسید و حالا رابطه های شاید بعد از اون، ولی خب یک رابطه که خیلی طولانی مدت شد در واقع با کسی بود که پزشک نبود. و خب آره نگاه خانواده اول یه مقدار، با این حال که خانواده من خانواده یعنی که تقریبا روشن فکر میشه گفت هستن، خیلی سعی نمی کنن نظرشون رو تو اعمال بکنن، ولی ناخودآگاه متوجه شدم که شاید تو نگاه اول با شنیدن این قضیه که خب فردی که من باهاش داخل رابطه هستم پزشک نیست، یه خورده خورد تو ذوقشون و دوست داشتن که اینطور نباشه. و با این حال که شاید از اون فردی چی نمیدونستن، اصلا چی کار است، چی کار میکنه، خودش جدا حالا از اون شغلی که داره خودش اصلا چطور آدمی هستش. و تو اون ابتدا خب میدیدم یه مقدار من یه چالش های داشتم در رابطه با این قضیه، ولی خب برای شخص خودم اینطور بود که خانوادم خب پذیرا بودن و بعد از مدتی اوکی شدن، وقتی اون آدم رو دیدن راحت‌تر تونستن قبول بکنن. ولی هستن از دوستام کسایی که خب دقیقا رابطهشون با فردی هستش که پزشک نیست و مدام از خانواده سرکوفت اینو خورن که تو از اون بالاتری، هم لول تو نیست، در آینده شما همو درک نمی کنید، اون شیفت و کشیکای تو رو درک نمی کنه، اون اندازه تو سرشلوغ نیست و تو رو درک نمی کنه. و شاید بعد از 5-6 سال رابطه مثلا دوستم هنوز نتونسته خیلی جدی با خانوادش روبرو بکنه پارتنرشو، به این دلیل که حالا هم لول نیستن. من همیشه مثلا باید به این فکر میکردم که از لحاظ ظاهری جوری باشم که قضاوت نشم. مثلا به عنوان یک دختر خیلی موقع دوست داشتم که مثلا میگم موهامو چتری بزنم، ولی توی محیط کاری میدونستم ممکنه که قضاوت بشم که این که کوچولوه، این که فقط داره به قروفرش میرسه و این نمیتونه دکتر خوبی باشه.
از پانیز درباره شرایط کارش تو مرکز بهداشت روسا پرسیدم.
خب خیلی استرس کاریش بالا بود، چون فقط خودم بودم و خودم، و به هر حال منطقه محروم بود، امکانات شخصی خودم خیلی کم شده بود. یعنی من یادم روستایی که من بودم مشکل آب داشت، تابستونا یه مدت آب می رفت، آب چاه خیلی کم می شد، من نمی تونستم استحمام بکنم و مجبور بودم وسط هفته مرخصی بگیرم برگردم قزوین استحمام بکنم و بعد برگردم دوباره اونجا. و خب حالا حشرات، انواع حشرات و این چیزا که بود، و خب میگم من اوکی بودم. یادمه چند تا مارمولک داشتم که قشنگ من با اینا انگار دوست شده بودم، براشون اسم گذاشته بودم، باشون عکس، یعنی ازشون عکس گرفته بودم و اصلا دیدم عوض شده بود. میگفتم خب مثلا چقدر میتونه مارمولک بامزه باشه. چند روز که تو پانسیونم نبودم، تعطیلات بود، برمیگشتم درو که باز میکردم یهو این تارای عنکبوت که تشکیل شده بود اینا رو که مجبور میشدم خراب کنم و از توش رد بشم، میگفتم ببخشید بابا اینجا جای شماست، من اومدم اینجا اشغال کردم. و خیلی واسه خودم جالب بود، ارتباطم با آدما به حداقل رسیده بود و انگار یه واکنش دفاعی بود که مثلا اونجا یه سری دوستای این مدلی پیدا کرده بودم واسه خودم. و خب تایمی بود که واسه خودم بود، خیلی خودم بیشتر پیدا کردم، ولی میگم خانواده و پارتنرم خیلی کمک میکردم، به هم زنگ میزدن، حرف میزدیم، چون اونجا اینترنت هم خیلی خوب نبود اصلا، یه نقاط خاصی مثلا فقط آنتن میداد. و خب میگم ارتباطم با آدم های اون روستا خب خیلی قوی شد، در حدی که وقتی ترهم تموم شد چند ماه پیش، من خیلی برام سخت بود که از اونجا بیام و من باورم نمیشد که من همون پانیز 2 سال پیشم که با زور که یعنی با ترس و استراب زیاد و گریه و بعضی اوقات از فشار کاری بالا و تنهایی که من اونجا داشتم نمیخواستم برم، و بعد الان اینطوری بودم که خب برام خیلی سخته که از مردم جدا بشم.
پانیز میگه یه مسئله‌ای که باهاش مواجه شده نگاه جنسیت زده آدم‌ها در طول کار بوده.
حتی افرادی که به نظر من تحصیل کرده هستن و شما این انتظار رو نداری، ولی میبینی که در شرایط مساوی تحصیلات، تجربه، سن بین یک فردی که آقا هست و یک فردی که خانم هست، پزشک آقا رو انتخاب میکنن و اون فرد رو در واقع ترجیح میدن. من توی سانتر کرونا که بودم اتاقا زیاد بود، مثلا 3 پزشکه بودیم، 2 پزشکه بودیم، و من میدیدم این خیلی زیاد بود. آدمایی که وقتی میخواستن وارد اتاق ما بشن نگاه میکردن و بعد وارد اتاق پزشک آقامون می شدن بدون این که اصلا بدونن که ما هر کدوممون چه مقدار سابقه داریم. همیشه خب خیلی همونم شنیدیم که مثلا جراحای مرد جراحای حاذق ترین، و خب من خودم آره اونجا می دیدم آدمایی که می اومدن تو اتاق من نگاه می کردن، تو اتاق اونی که پزشک من نگاه می کردن، بعد می رفتن اون اتاق. و من اینطور بودم که خب چرا، چه فرقی میکنه، تو که اصلا نمیدونی من چطور ممکن شما رو درمان کنم، چه معنی جی انجام بدم. ولی آره من خودم خیلی باش مواجه میشدم و بعد از مدت سعی کردم که باش کنار بیام، ولی برای من خب هیچ وقت حل نشد که چرا باید این طور باشه و اون فرد پزشک آقا رو فرد حرفه‌ای تری در واقع بدونن.
پانیز میگه یه مسئله دیگه براش این بوده که تصور خیلی ها اینه که پزشک عمومی سواد کافی برای درمان نداره.
خب پزشک عمومی تو نگاه مردم اینطور بوده که سواد کافی ندارن و برای خودمون هم خیلی پیش می اومد. مریضایی که پیشمون می اومدن می گفتن خانم دکتر من وقت نکردم برم پیش پزشک خودم متخصص نبودن و اینا، شما مثلا برای من یه آزمایش بنویسی تا من برم پیش یه دکتر خوب. من واقعا خندم می گرفت که خب پس ما مثلا پزشک خوبی نیستیم، خب چرا؟ چون صرفا پزشک عمومی هستیم، در صورتی که شما این واقعا سیستم بهداشت غلطه که تو کشور وجود داره. تو خیلی از کشورها شما سد در واقع درمانی اول و اون فرد اولی که میبینون فامیلی داکترتونه، که اتفاقا خب در مورد خیلی مسائل مختلف خب ما در واقع دانشش رو داریم و تو کشور دیگه هم همینطور فامیلی داکتر شما رو میبینن، اگر نیاز ببینن شما رو ریفر میدن به متخصص. ولی خب تو ایران اینطور نیست، فرد با سرماخوردگی هم میره پیش متخصص، پزشک عمومی که اصلا قبول نداره براش فقط یه آزمایشی بنویسه، یا حالا اگر اون پزشک متخصصش نباشه مثلا بیاد پیش شما. خب این برای من خب اصلا قشنگ نبود دیگه. بعض اوقات یه احساس سرخوردگی میده که خب پزشک عمومی چقدر واقعا مثلا کم ارزش داره نشون داده میشه، در ساعتی که شما 7 سال براش خوندی، 2 سال عمومی، بعد حالا 4-5 سال فکر میکنم یا بیشتر تعهد شما، یعنی حدود شما 10 سال بعد زمان بذارید واسه پزشک عمومی شدن، و بعد اون وقت خب نگاه ها باید اینطور باشه. یا از اون طرف همیشه اطرافیان به ما این حس رو دادن که خب پس کی میخوای تخصص بخونی؟ یا مثلا عمومی؟ خب پس تخصص چی؟ همش انگار یه احساس ناکافی بودن بهت میدن که خب تو که باید تخصصتو شروع کنی، خب این کی میخواد شروع بشه؟ و خب توی شرایط ایران هم باز با توجه به حقوق پایین و همین پوزیشنی که در واقع پوزیشن جالبی نیست به عنوان عمومی، اکثریت خب شاید ترجیح بدن که تخصص بخونن. حالا برای من اینطور نبوده، من دوست داشتم که تخصص بخونم، در واقع دانشم توی زمینه که دوست دارم خیلی بالاتر بره و باحال بوده واسم. ولی میبینم کسایی که دوست دارن پزشک نمیخوان دیگه ادامه بدن، کافیه براشون، دوست دارن مریض ببینن درمان بکنن، ولی به خاطر این نگاهی که جامعه داره، خانواده داره، مادر پدر داره، که کافی نیست، پزشک عمومی هیچی نیست و تو باید تخصص بگیری تا یه چیزی بشی. تقریبا میتونم بگم از سال آخری که داشتم عمومیم رو میگرفتم مطمئن بودم که من ایران نخواهم موند. شرایط دوستام که رزیدنت بودن رو خب دیده بودم، خب شرایط خیلی سختی بود و در سالهای اخیر خیلی سخت‌تر شده این شرایط. ساعت بالای کشیکی که شما میدید، حقوق بسیار پایین، بیمه که خب نمیشید، و یعنی واقعا انقدر روی بچه ها همیشه فشار بوده که خب مثلا از پارسال هم یه چیزی که اضافه شده در واقع زامنیه که شما وقتی میخواین تخصصتون رو شروع بکنید باید 2 تا زامن ببرید که در واقع تعهد بدن که شما تخصصتون رو تموم میکنید، و بعد وثیقه باید بذارید که به هر دلیلی اگر شما انصراف خواستید بدید یا حتی اگر فوت بکنید یا هر چیزی، این وثیقه باید توسط زامن شما پرداخت بشه. خب خیلی حس بدی میده این حس که چرا، مگه چه قراری بعد، چه اتفاقی قرار بیفته که اینقدر سختگیری میشه که شما هیچ مدله نمیتونید دیگه از این سیستم بیاین بیرون. من 2 تا از همکلاسیامو توی 2 سال اخیر از دست دادم، 2 تا از دوستام که رزیدنت بودن و به زندگیشون پایان دادن. خب برام خیلی سخت بود و همیشه اینطور بودم که خب کاش که مثلا زودتر میتونستیم بفهمیم، درکشون بکنیم، که همیشه اینجوری بودم که خب درسته که شما حالا وقتی که بحث خودکشی پیش میاد هزار تا عامل بستگی داره تا به اون تصمیم برسید، اما انقدر خبر خودکشی رزیدنتا توی 3-4 سال اخیر زیاد هستش و میگم از نزدیکان من، از همکلاسیای ما این اتفاق براشون افتاده، که خب پس متوجه میشی یه اشکالی توی این سیستم هستش که خب این اتفاق داره میفته. شاید عوامل دیگه‌م تاثیرگذار بوده توی این قضیه، شاید اصلا مشکلات شخصی داشتن، خانوادگی داشتن، اما قطعا فشار کاری بالا، رفتار نامناسب سال بالایی یا استادها، اتنت‌ها، اینها توی این تصمیم بی تأثیر نیستش. وقتی که شما هر رشته دیگه رو میخونید، مثلا بعد 4 سال لیسانستون رو میگیرین، خیلی وارد بازار کار میشن یه مدتی، مثل تجربیاتی دارن، بعد اگر خواستن ادامه میدن، فوق لیسانسشون رو در واقع میگیرن یا حالا مدارج بالاتر. ولی شما وقتی وارد رشته پزشکی میشین 7 سال مداوم خب این رشته رو میخونید، بعد که تموم میشه واسه اینکه مدرکتون رو بتونید بگیرید که باید طرحتون رو برید حتما، ولی خودش میشه 9 سال و حدودا شما در آستانه 30 سالگی قرار دارین. تجربه دیگه خیلی ندارین چون شما در طول تحصیلتون خیلی کار جانبی نمیتونید انجام بدید و شما فکر کنید در آستانه 30 سالگی خب خیلی ممکنه پشیمون شن و به این نتیجه برسن که نمیخوان که ادامه بدن، ولی این تغییر شغل خیلی بیگ دیل میشه واسه ما که برای شغل دیگه شاید بیگ دیل نباشه، ولی شما بعد از 10 سال درس خوندن و اون لیبلی که رو شما هست و اون خانواده و دوستا، اصلا مطرح کردن این که من بخوام دیگه این رشته رو ادامه ندم توی خانواده که خیلی سخته، انتظاری که انگار از شما دارن و بعد انتظاری که از خودت داری، اینطوری میشه که خب الان من بیام بیرون خب چی کار کنم، چه مهارت دیگه کسب کردم، و خب این خیلی قدر سخت میکنه. یعنی در تمام طول دوران تحصیلی من فقط یه دونه از بچه ها انصراف داد توی دوران عمومی، با این حال که بسیاری از بچه ها پشیمون بودن، ناراضی بودن، ولی فقط یک نفر از سیستم کلن اومد بیرون بعد از سال فکر میکنم پنجم بود و خب خیلی بر من جالبه که هیچ فیلتر روانشناسی وجود نداره تو تمام این دوران تحصیل 7 سال و بعد از اون تخصص، که شما از لحاظ افسردگی، از لحاظهای دیگه چک بشید، مخصوصا از دورانی که شما شیفت کشیکای بیمارستانی و شیفت شبتون شروع میشه، هیچ HR درست حسابی وجود نداره که تو بتونی بری باهاش صحبت بکنی، از فشار کاری بالات و حالا مشکلاتی که داری بگی و اون بتونه منتقل بکنه جای دیگه ای.
رنا سال 1390 تو کنکور شرکت کرد و دانشگاه علوم پزشکی کاشان قبول شد. خودش ساکن اصفهان بود و بعد از اینکه پزشکی عمومی رو تموم کرد، مهاجرت کرد به آلمان به همراه همسرش تا تخصصش رو اونجا بگیره.
یه حس خوبی به این رشته حالا از بچگی داشتم. مثل همه فکر می‌کنم خیلی از ایرانی‌ها حداقل این حس خوبه رو به رشته پزشکی دارن، حداقل تو دوران بچگیشون، به خاطر تبلیغات جامعه، به خاطر خواست پدر و مادر شاید، و خب منم نمیتونم بگم، شاید اون علاقه منم یه جورایی تحت تاثیر اون جو که میگم بودش، ولی وقتی گذشت و یه ذره مثلا سنم بیشتر شد، شاید دبیرستان اینا، فکر کردم دم واقعا دوستش دارم. آره، از حرف خانواده هم تشویق می شدم که مثلا اگه دوست داری برو رشته پزشکی، چون پدر مادر منم یه جورایی کادر درمان بودن ولی پزشک نیستن، و خب منم واقعا علاقه داشتم.
از رانو پرسیدم که دوره اینترنی و طرح رو چجوری گذروند؟
دوره اینترنی با طرح فرقی که داره اینه که دوره اینترنی شما مثلا به صورت روتیشن بخش های مختلف بیمارستان رو میگذرونین و توی هر بخشی شما علاوه بر این که قرار هست آموزش ببینید، در واقع یکی از نیروهای کار محسوب میشین توی اون 18 ماه. یعنی شما مثلا در ماه، حالا بیمارستانی که ما بودیم و دانشگاهی که ما بودیم، که حداقل اینجوری بود که در ماه 8، 10 یا 12 تا کشیک 24 ساعته داشتیم و مثل یه کسی که پزشکی که داره تو بیمارستان کار میکنه، صبح 7 صبح مثلا باید میومدیم، گاهی وقتا حتی زودتر، و تا ظهر بودیم. روزایی هم که کشیک داشتیم که خب باید کامل میموندیم اون تایم رو. و بعد که دوره اینترنی تموم میشه، حالا تازه شما به عنوان یک پزشک فارغ التحصیل باید برید یک دوره 2 ساله طرح اجباری وزارت بهداشت برای پزشکا، که من و همسرم خب توی دوران توی هم کلاسی بودیم و توی دوران تحصیلمون با هم آشنا شدیم و همون آخرا بود که به فکر افتاده بودیم که زبان بخونیم و شاید نتونیم اینجا بمونیم، که به این نتیجه رسیدیم که خب توی استان تهران طرحمون رو بگذرونیم و این چون ضریب محرومیتی نداشت باید 24 ماه کامل رو به عنوان طرح میگذروندیم. دقیقا فکر میکنم 4 یا 5 ماه بعد از این که ما طرحمون رو شروع کردیم بود که کووید شروع شد توی ایران. طرح ما میتونم بگم بله، همه طرح ما توی دوران کرونا بود به جز همون 3-4 ماه اولش، و خب دیگه میدونید دیگه خطراتشو. یعنی من قشنگ یادمه که هر موقع میگفتن که سوش جدید کووید توی ایران اومده، ما از خونه خودمون میفهمیدیم، چون که 4-5 بار فکر میکنم حداقل به صورت رسمی ما مبتلا شدیم و میتونم بگم فقط شانس آوردیم که خب اتفاق بدی نیفتاد. ببینید، ما اون کشیک های طولانی که میگین رو که حالا رزیدنت ها دارن، مشابهش رو تو دوران اینترنی داشتیم. یعنی وقتی که هنوز دوران تحصیل ما بود، که مثلا توی بخش های مثل جراحی یا مثلا اورژانس اینها، ما حدود مثلا 10 تا کشیک در ماه داشتیم، 10 تا کشیک 24 ساعته، یعنی هر که فرداش هم آف نمی شدیم، یعنی فرداش هم همچنان تا ظهر فرداش ما باید توی بیمارستان میموندیم. و میتونم بگم الان تمام بیمارستان های دولتی کشور، بیمارستان های دانشگاهی رو رزیدنت ها و اینترن ها دارن میچرخونن و اصلا توی اون کشیک ها هیچ استادی و ما نمیدیدیم هیچ وقت. 0 تا 100 کارای بیمار رو به عنوان پزشک مثلا اینترن و بعد رزیدنت داشت انجام داد، کارای اولیه رو اینترن، تشخیص ها و مثلا اقدامات درمانی رو رزیدنت داشت انجام میداد. یعنی بار خیلی سنگین، یه حجم بسیار بالای بیمار که خیلی وقتا، یعنی ما میدونستیم که وقتی کشیک اورژانسیم، علاوه بر تختای عادی که توی اورژانس هستش، کلی بیمارم توی راهرو، مثلا حتی 1-2 بار بود که مثلا 1-2 تا از بیمارا که جا نداشتن کف زمین 1-2 بار بود. من یادم میاد که مثلا یه موقعهایی که مثلا یه بیماری ویروسی میومد یا مثلا چه میدونم تصادفی میشد چیز بود، و همه این حجم بیمار رو خب داشت اینترن و رزیدنت جمع میکرد دیگه. و میتونم بگم یه نیروی کار بسیار ارزان قیمت برای سیستم بهداشت و درمان کشور. مثلا مردم اینجوری میگفتن که آره دیگه بیمارستان دولتی میای اینجوریه دیگه، مثلا یعنی خود مردم احساس میکردن که دیگه ما چون مثلا به بیمارستان دولتی مراجعه میکنیم اینجوریه، ولابد اونی که مثلا حالا از تمکن مالی بهتری برخورداره و میره بیمارستان خصوصی، حتما که اون مراقبت بهتری میگیره یا حتما که دکترای بهتری اونو میبینن، ولی به عنوان کسی که خودش توی سیستم بوده میتونم بگم که واقعا اینجوری نیست. یعنی توی بیمارستانایی که اتفاقا آموزشی بود، دولتی بود، درسته که حجم کار خیلی بیشتر بود، درسته که اون آدمهایی که بیمار رو میدیدن شاید تجربه کمتری داشتن، ولی به خاطر اینکه مثلا فرشتر بودن، یعنی از نظر اطلاعات علمی تازه تر بودن، از طرفی هر مثلا چیزی رو که میخواستن، دستوری رو که میخواستن برای بیمار تو پروندهش بنویسن با سال بالایی چک میکردن، دوباره سال بالایی با سال بالاتر. خیلی وقتا ما تو کشیکا رفرنس میووردیم، میخوندیم بین بیمارا، و اتفاقا به نظرم خیلی وقتا نسبت به یک بیمارستان خصوصی بیمار مراقبت بهتری داشت میگرفت. ولی خب میدونید یه جوریه که وقتی شما یه خدمت ارزشمند و با یه هزینه خیلی کم به کسی میدی، ارزش اون خدمت تو چشم اون آدم هم پایین میاد. اون فشاری که الان داره به پزشک جوان میاد، علی خصوص رزیدنت ها، یه قسمتش از سمت جامعه است و یه قسمتش از سمت هم نوعای خودشون، هم صنفای خودشونه، یعنی همون اساتید و کسایی که میتونم بگم توی رأس این هرم زنجیره قضایی هستن. همون پزشکی که الان رزیدنت هست وقتی که فارغ التحصیل میشه میخواد که وارد بازار کار بشه، حالا دیگه یه پزشک متخصصه که میخواد وارد بازار کار بشه، ولی همون اساتید خب توی مطباشون یا توی بیمارستانهای خصوصی که هستن بیمارها رو مثلا اون استاد حاضره تا ساعت 2 نصف شب توی مطب بمونه که توی روز 100 تا بیمار ویزیت بکنه، ولی هیچ وقت برای خودش اینو در نظر نمیگیره که من به جای 100 تا بیمار در روز باید 20 تا بیمار ویزیت بکنم تا 80 نفر بعدی رو همکارهای دیگه بتونن ویزیت کنن، و مردم هم از اون ور ترجیح میدن ماها و ساعتها توی صف یه سری از کسایی که از قدیم مثلا اسم در کردن بمونن، حاضرن حتی یه جاهایی یه هزینه های اضافه تری بکنن، ولی حاضر نیستن، همونا حاضر نیستن پیش یه مثلا متخصص جوون تر مراجعه کنن که حالا خیلی هم اسم و رسمی هنوز در نکرده. یه سری از پزشکایی که حالا نسل های قبل از ما بودن و اینها الان مثلا سهام های بیمارستان های خصوصی رو دارن یا مطب های آنچنانی دارن، مردم پزشک و همون اون افراد تصور میکنن و همون آدم ها هستن که دقیقا الان خیلی از رشته ها توی ایران یه مافیایی شده دست اون آدم ها، و مثلا یه پزشک جوان نمیتونه حتی اگر بخواد به جایی برسه یا اسم و رسم در کنه، یعنی اون آدم ها اجازه نمیدن. من خودم همیشه به اعضای خانوادم میگفتم اون پزشک متخصصی که تازه فارغ التحصیل شده اگه تکنیک های جدیدتری از جراحی بلد نباشه قطعا کمتر از اون استادش بلد نیست، چون توی بیمارستان کارهای اون استاد رو همون پزشک جوون انجام میده و این قسمت از قضیه رو خیلی ها نمی بینن. توی طرح من یادمه که حقوق ماها از مثلا مسئول پذیرش یا نگهبان مرکز کمتر بود و اصلا نسبت به اون در واقع اون خدمتی که ما داشتیم ارائه می دادیم و مسئولیت کاری که ما داشتیم اصلا یه عدد عادلانه نبود. من نمیگم که مثلا چرا پزشک به واسطه پزشک بودنش داره حقوق کمتری میگیره نسبت به مثلا نگهبان همون مرکز بهداشت، من دارم میگم اگر پزشک کوچکترین خطایی بکنه براش دیه های چند صد میلیونی می نویسن و باید پرداخت کنه. برای ما اینجوری بود که من و همسرم هر دو کار می کردیم، همسرم مجبور بود که دو شیفت کار بکنه و شبا هم که می اومد خونه ویزیت آنلاین انجام میداد یکی دو ساعتی، و یعنی در واقع از ساعت 6 و 7 صبح تا 11 شب کار میکرد. منم همینطور دو شیفت کار نمیکردم، ولی منم تقریبا تا ساعت 2-3 هر روز کار میکردم. و ما اون درآمدی که داشتیم فقط به اندازه یه اجاره خونه بود و هزینه تعمیرات مثلا ماشین کهنه، که حتی پول خریدن اون ماشین رو هم ما نداشتیم. و میتونم بگم اگه توی اون دوران پدر مادرامون کمکمون نمی کردن، از پس همون یه زندگی متوسط هم بر نمی اومدیم. و هیچ کسی اینو باور نمی کنه که چجوری ممکنه دو نفر که پزشک هستن و دارن کار میکنن در حد یک زندگی متوسط رو هم نمیتونن تأمین کنن.
از لنا پرسیدم که خانواده و اطرافیان درکی از شرایطش داشتن؟
خب خانواده با اینکه جزو کادر درمان بودن، خانواده من مثلا وقتی وارد پزشکی شدم اصلا باورشون نمیشد که این حجم از سختی و قرار بوده من تحمل کنم. و خب بعدها مثلا میشنیدم که اگر کسی از اقوام در مورد این رشته میپرسید، واقعا گفتن که نه، تصور ما از سختی این راه خیلی متفاوت بود. و خب توی خانواده ها یه چیزی که هست این که حالا من واقعا خوششانسی آوردم که توی همچین وضعیتی قرار نگرفتم، ولی یه موقع هایی یه توقعاتی به وجود میاره از کسی که مثلا توی این رشته هست. حالا توی بعضی ها توقعات مالی به وجود میاره، یعنی فکر میکنن که خب اگر زمانی از کسی که پزشک هستش کمک مالی بخوان، اون فردیه که حتما میتونه کمک بکنه چون پزشکه و حتما وضعش خوبه. یا اینکه مثلا این پیش اومده که یه موقعهایی از موقعی که شما پزشک قبول میشین یه حسی انگار توی یه سری آدم ها به وجود میاد، حالا از اقوام، دوستا یا اینها، که انگار تو برای خودت کلاس گذاشتی. یعنی مثلا یه موقعی پیش میومد مثلا خسته است آدم یا هرچی تو خودشه، حوصله نداره، بعد یهو با این جمله مثلا مواجه میشد که فکر کردی پزشک قبول شدی، کار خیلی بزرگی کردی که برای خودت کلاس میذاری. و آدم اینجوریه که مگه من چیزی گفتم اصلا، یا مثلا مگه من رفتاری انجام دادم که تو این نتیجه رو گرفتی. یعنی یه موقع هایی انگار یه بغضی هست مثلا توی جامعه نسبت به پزشک، که مثلا احساس میکنن پزشک یه آدم متکبر باید باشه لزومن، اگه یه موقعی خسته باشه، اگه یه موقعی نمیدونم توی خودش باشه، اصلا افسرده باشه، حتما داره خودشو میگیره. یا حتی این به پدر و مادر من هم منتقل میشد، مثلا اگه یه موقعی یه دوره از زمان درگیر یه کاری بودن، مثلا فرصتی نداشتن که با یک سری از دوستا یا اقوام حالا تماسی بگیرن یا رفت آمد داشته باشن، این جمله رو میشنیدن که تو فکر کردی دخترت پزشکه دیگه خیلی مثلا کار مهمی کردی که دیگه به ما برای خودت کلاس میذاری یا به ما زنگ نمیزنی. کسی که میاد توی رشته پزشکی فکر میکنه قراره که خیلی شأن اجتماعی حتما پیدا کنه به واسطه اینکه حالا با جان آدم ها سر و کار داره، ولی خب ما دیگه از همون اواخر تحصیلمون و توی طرح متوجه شدیم که خبری نیست از این موضوع و روز به روز هم داشت دامن زده می شد. یعنی بله تو دوران کرونا نمیدونم فرشته های بیبال و اینا به کادر درمان نسبت می دادن، ولی همون موقع هم یه موقعی می شنیدی که خب شما که دارین پولشو می گیرین. و اصلا داستان این بود که نه پولی در کار بود، ولی این حرفه خیلی آدم رو می سوزند. خیلی از کادر درمانجونشون رو از دست دادن تو اون دوران، یا یکی از خانوادهشون به خاطر اینکه اونا کادر درمان بودن مبتلا شدن و جونشون رو از دست دادن، و مگه چه پولی میتونست جایگزین اون بشه که همونم البته نبود. و بعد از اونم شما به محض اینکه توی شبکه‌های اجتماعی یه پستی در مورد پزشکا، حالا یا نارضایتی پزشکا از شرایط موجود، یا مهاجرتشون، یا خودکشی رزیدنت ها میخونیم، به محض اینکه میریم توی کامنت ها انگار چقدر میبینی چقدر نفرت وجود داره نسبت به قشر تو، نسبت به شغل تو. و این فقط یه شغله، پزشکی آخر آخرش فقط یه شغله، و چرا انقدر آدم ها باید از تو به خاطر اون شغل متنفر باشن؟ شخصی مثلا بعد از اون تایم درمانگاه مراجعه کرده بود و خب به ما بارها بارها مثلا گفته شده بود که کسی که بعد از تایم پذیرش میاد رو شما حق ندارید ویزیت کنید، و ما اگر ویزیت میکردیم از طرف شبکه یا مثلا مسئول درمانگاه مورد توبیخ قرار میگرفتیم. شخصی که بازه هم بارها شده بود که این کار رو انجام بدیم، شخصی اومده بود با همسرش، میخواست براش چند تا مثلا داروهای قبلیش رو تجدید کنیم یا یه همچین چیزی بود، حالا دقیق یادم نمیاد، و من برشون توضیح دادم که به ما اجازه ندادن بعد از تایم پذیرش بیمار ویزیت بکنیم، و اگر شما مسئول پذیرش رو قانع بکنین که پذیرش انجام بشه من هیچ مشکلی ندارم. و خب یادمه که اون موقع مثلا ویزیت ما بود 12,000 تومان توی بیمارستان، و همسر اون شخص دوتا اسکناس 10,000 تومانی در آورد انداخت جلوی من که به خاطر پولشه، بیا اینم پولت. و هیچ وقت نمیدونست که اون مایی که پزشک طرحی هستیم هیچ سهمی از اون ویزیت قرار نبود اصلا به ما داده بشه، چون ما یه حقوق ثابت از وزارتخونه هر ماه میگرفتیم. آره این چیزا که پیش می اومد. یا مثلا حتی یه موقعهایی بین حتی همکارا، مثلا همکاری که پزشک نبودن، یهو برمیگشتن میگفتن که ببین منم میتونستم پزشک بشم، منم اگه توی خانواده پولدار به مثلا دنیا اومده بودم که منو میفرستادن کلاس کنکور، منم پزشک میشدم. و اینجوری بود که اصلا نه شرایط خانوادگی تو رو میدونست، نه اصلا میدونست تو چجوری قبول شدی، ولی انگار اون بغضه بود، انگار اون نمیدونم، متاسفانه این فشار خانواده ها که به بچه ها تو سن کم وارد میشه که تو باید پزشک بشی، پزشک شدن انگار شده تحقق رویاهای پدر و مادر برای بعضی ها، این تا خیلی سالهای بعد میمونه توی آدم، و یه موقعهای خب این رفتارها رو به وجود میاره دیگه.
رعنا درباره مهاجرتش هم گفت.
ببینید مرسی جان، اون چیزی که باعث شد ما به فکر مهاجرت بیفتیم این بود که ببینید قطعا اون روز اولی که آدم ها وارد دانشکده پزشکی میشن با هدف مهاجرت وارد دانشکده پزشکی نمیشن، چرا که خیلی راه های هموارتر و زودتری برای مهاجرت وجود داره. پس همه ما به این امید وارد این رشته شده بودیم که بتونیم یه کاری بکنیم، ولی هرچی که گذشت واقعا آینده تیره و تارتر شد. یعنی ما میدونستیم که اگر بخوایم توی ایران بمونیم یا باید از شغلمون مهاجرت کنیم، مثل خیلی از همکارای دیگه که الان وارد مثلا عرصه کارهای زیبایی شدن، و خب من اصلا اونا رو نکوهش نمی کنم چون اونم یک انتخابه، یا باید وارد رزیدنتی می شدیم که اون هم واقعا مصائب خودش رو داره، و این رو می دونستیم که اینجوری هم نیستش که اگر ما سختی های دوران رزیدنتی رو تحمل بکنیم بعد از اون اوضاع خوبی داره انتظارمون رو می کشه. و یکی از راه ها همین بود که بریم، شاید جای دیگه ارزش ما رو بهتر دونستن. و اینم واقعا یه تصمیم سخت بود، چون خانواده‌ای که 7 سال منتظر مونده و اون درس خوندن تو رو دیده، حالا دلش میخواد که تو دیگه کنارش باشی، دلش میخواد اگه یه روزی یه دردی بهش وارد شد یه کسی باشه که یه دلگرمی باشه که مثلا من میتونم اینجا از فرزندم کمک بگیرم. یعنی متاسفانه ماهایی که مهاجرت کردیم از همکارای خودمونم دیگه داریم کم کم مورد، از جهت همکارای خودمونم داریم مورد اتهام قرار میگیریم که شماها که ول کردین رفتین، شماها دیگه چی میگین؟ یعنی ما نه حق داریم از سختی‌های راهمون بگیم توی مهاجرت، نه حق داریم قُر بزنیم، و میگن شماها که رفتین، شماها که نمیدونین اینجا چه خبره، شماها که خوش به حالتونه. ولی هیچ کسی نیست که بدونه وقتی قرار از اول یه زبونی رو یاد بگیری، قرار از اول همه اون چیزایی که برای زحمت کشیده بودی یه روزی رو صفر میشن و از اول قرار همه اینها رو دوباره براش تلاش کنی، هیچکی نمیدونه اینا چیه. نمیدونم چرا و چه سیاستی این تصمیم رو گرفت که اینجوری تنفر توی جامعه علیه پزشکا به وجود بیاره. و من همیشه فکر میکنم که کی واقعا بیشترین ضرر این وسط متوجه کی میشه؟ خود جامعه. وقتی همه یه کادر درمان دارن میرن، من نمیدونم واقعا آینده این جامعه رو نمیتونم تصور بکنم و نمیتونم هم بگم تقصیر همش با مردمه. خیلی چیزا باید شفاف بشه، در مورد خیلی از مسائل باید آگاهی رسانی بشه، مردم باید بدونن که وقتی هزینه درمان میدن توی بیمارای بستری کمتر از 5% سهم ویزیت پزشکه و مردم رو نمیدونن. ببین مرزی جان، وقتی که حرف از مهاجرت پزشکا میشه یه گارد عجیبی به وجود میاد که خب تا یه حدیش قابل درکه، ولی مثلا یه حرفی که میزنن این که پزشکایی که دانشگاه دولتی درس خوندن با پول ما درس خوندن، پس حق ندارن برن. ولی خوبه که بدونین که هر پزشکی اگر بخواد مهاجرت بکنه و بخواد مدرک تحصیلیش رو از دانشگاه آزاد کنه که بتونه ترجمه کنه، در حال حاضر باید چند صد میلیون پول به وزارت بهداشت، برای وزارت بهداشت واریز بکنه تا بتونه فقط مدرک تحصیلیش رو آزاد بکنه و این مبلغ هر سال داره بیشتر و بیشتر میشه. یعنی کل هزینه تحصیل رایگان رو، کل این 7 سال رو یک پزشک باید پرداخت کنه که تازه مدرکش رو بهش بدن که ببره ترجمه بکنه. ولی مثلا در مورد رشته های علوم ریاضی یا انسانی میدونم که این مبلغی که برای آزاد کردن مدرک هستش اصلا این مدل، این هزینه ها رو به این شکل نداره و وزارت بهداشت برای یه نیروی کاری که اتفاقا مثلا حداقل 1.5 سال توی دوران اینترنی و 2 سال تو دوران تقریبا میشه گفت مجانی براش کار کرده، حالا دوباره الان که میخواد مهاجرت کنه یه هزینه چند برابری به خاطر تحصیلش ازش میگیره، در صورت که اون موقعی که داشت تحصیل میکرد و خیلی وقتا دانشجوهای پزشکی خب تشکیل خانواده دادن یا اصلا خانواده شرایطش رو نداره که حمایت مالی بکنه ازشون، واقعا زندگی سختی رو گذروندن و اونجا هیچ حمایتی نمی شدن این دانشجوها از نظر مالی، ولی حالا که قراره برن میگن خب پول اون سالها رو بدین و حالا ما تازه مدرکتون رو بهتون میدیم. این وجود داره. در مورد اینکه چه اتفاقی بعدن برای جامعه میفته، خب از طرفی دارن ظرفیت رشته های پزشکی رو زیاد میکنن که این متاسفانه بسیار نتیجه عکس میده. پزشکا رو ممنوع الخروج کردن ته همین چند ماه اخیر، خبری که من شنیدم و پزشکی تا تمام مثلا تعهداتش رو انجام نده کلن از کشور ممنوع الخروج شده و انگار که یعنی آدم احساس میکنه که وارد شدن به پزشکی هی داره مسئولیتش بیشتر و بیشتر میشه و خب همین باعث شده که خیلی هایی که میخوان پزشکی بخونن و نمیخوان در نهایت هم ایران بمونن از همون اول دیگه الان دارن میرن، ولی قطعا نتیجه خوبی برای جامعه نداره. قطعا من میترسم که اگر پدر مادر من یه روزی توی کشور احتیاج به پزشک داشته باشن، من نمیدونم که آیا کسی مونده دیگه هستن که بتونن برن پیشش. اساتید ما دارن مهاجرت میکنن، اساتید دوران عمومی ما دارن زبان میخونن که مهاجرت کنن. این خیلی تلخه. من میدونم که بده، ولی نمیدونم که اصلا کاری آیا از دست ما برمیاد یا نه.
ساناز سال 1386 رشته پزشکی رو شروع کرده و الان در یکی از شهرهای مازندران مطب داره و متخصص کودکانه.
رفتن به رشته تجربی و به قصد اینکه پزشکی برم به اصرار خانواده‌ام بود. یعنی من همون موقع هم که دبیرستان بودم میخواستم رشته هنر رو انتخاب کنم، یا مثلا حالا دیگه خیلی اگر اصرار میکردن که هنر نه میگفتم معماری میرم، ولی خب در نهایت پیروز نشدم و خانواده منو در واقع مجبور کردن که من رشته تجربی و برم پزشکی. هرچه جلوتر رفت و اوضاع سخت‌تر شد همیشه به این فکر میکردم که کاش من اون موقع بیشتر رو خواسته خودم پافشاری میکردم، چون احساس میکردم همیشه این یه چیزی بوده که به من تحمیل شده و من اصلا این شرایط و این لایف استایل رو اصلا من انتخاب نکردم برای زندگیم. همیشه ته ذهنم اینه که من اصلا به درد، یعنی نه که به درد نمیخوردم، نمیتونستم، من مال این رشته نبودم، یعنی این اصلا با روحیات من سازگار نبوده.
ساناز میگه چون معدلش بالا بود بدون اینکه طرح اجباری پزشکی عمومی رو بگذرونه یک راست و به قولی استریت وارد دوره تخصص شد توی رشته کودکان و طرح عمومی و تخصص رو با هم گذروند که چیزی حدود 3 سال شد اینطور که متوجه شدم و دوران رزیدنسی رو هم در یکی از بیمارستان‌های تهران مشغول بود.
شما فرض کنید من شهریور 94 از پزشکی عمومی فارغ التحصیل شدم، مهر 94 یعنی بلافاصله فرداش من رزیدنت بودم، یعنی هیچ استراحتی هم بین این دوتا نداشتم، چون تو دوره عمومی برای رزیدنتی درس می‌خوندیم که بتونیم بلافاصله بریم قبول بشیم. بلافاصله رزیدنت شدم و تو 2 ماه اول رزیدنتی فوق‌العاده حال روحی بدی داشتم، چون یک شب در میون کشیک داشتیم و وقتی که شما مثلا امروز کشیک هستی، یعنی از مثلا ساعت 6 صبح امروز که میری بیمارستان، خب امشب که کلا تا صبحش بیمارستانی چون کشیکی، فردا دوباره تا ظهر باید اون بخشی که هر روز روتیشن داری، مثلا فرض کنید من صبح مثلا بخش نوزادان هستم، خب امروز صبح میرم سر بخشم، از ظهر کشیک من شروع میشه، بعد تا صبح فردا من کشیکم، دوباره صبح که میشه باید تا ظهر اون بخشی که هر روز دارم رو بگذرونم، یعنی انگار 36 ساعت به صورت یه روز در میون این تکرار میشد و شرایط فوق العاده سخت، خیلی سخت گیرانه، قوانین مثل پادگان، خیلی وقتا نمیرسیدی غذا بخوری، اصلا نمیفهمیدی که ناهارتو نخوردی، مثلا ببخشید دستشویی نرفتی، آب نخوردی، صبح شده اصلا نفهمیدی صبحونه و شام نخوردی، مثلا یعنی اینجوری بود دیگه. میرفتی بیمارستان فقط یه نصف روز خونه بودم بینش که میومدم میخوابیدم دوباره میرفتم، یعنی نه خانواده رو خیلی میتونستی ببینی، نه تفریحی، نه دوستی، نه چیزی، هیچ کاری نمیتونستی بکنی، یعنی فقط همین بود، یه چیز تکراری مثل یه رباتی که هر روز داره تکرار میکنه. و تو اون 2 ماه اول من فوق العاده دچار دپرشن شده بودم، چون اصلا با این لایف استایل نمیتونستم کنار بیام، یعنی اصلا توقع نداشتم با همچین چیزی روبرو بشم. و خب به هر حال شما وقتی رزیدنت میشی در واقع مسئولیتات خیلی بیشتر شده، به خاطر اینکه شماره نظام پزشکی داری، یعنی شما پای هر چیزی رو دیگه مهر کنی شما مسئول هستی، ممکنه مثلا یه قصوری بهت بخوره، ممکنه یه اتفاق بدی بیفته، یه خطایی صورت بگیره، بنابراین فشار خیلی زیادی بود، یعنی مخصوصا اون 3-4 ماه اول خیلی شرایط بدی بود. شرایط اصلا بهتر نشد، ما عادت کردیم چون به هر حال یه گروهی بودیم که با هم وارد شده بودیم، خب دیگه یه جورایی با هم انگار درد مشترکی داشتیم. و حالا مثلا من میدیدم، خب اون موقع من مجرد بودم، میدیدم خیلی ها متأهلن یا بچه دارن و مثلا دارن این شرایط رو میگذرونن، میگفتم خب باز حالا حداقل شرایط من که مجردم نسبت به اینا بهتره دیگه، این بنده خدا مثلا الان بره خونه تازه باید بچهشو بگیره یا مثلا تازه باید مثلا کارهای خونهشو بکنه یا مثلا چه میدونم حالا مهمونی داره مهمونی باید بره، ولی من حداقل میام خونه برای خودم همه چی آماده است، فقط میخوابم استراحت میکنم. یه جورایی انگار با هم مثلا دیگه سعی کرده بودیم که بگذره دیگه، میگفتیم چاره‌ای که نداریم، خب حداقل یه کاری کنیم که بگذره، راحت‌تر بگذره، یه خورده مسخره بازی در بیاریم، بخندیم، شوخی بازی کنیم، تو همون بیمارستان مثلا یه ناهاری دوره هم بخوریم، یه کاری کنیم که دیگه یه جوری راحت‌تر بگذره دیگه. تقریبا حالا باز رشته اطفال یه خورده رشته ملوتریه، شاید جو عمومی بیمارستان‌های اطفال یه خورده مثلا جو دوستانه تری باشه، توی یه سری رشته هایی که مثلا رشته هایی که جراحی داره، مثلا زنان، ارتوپدی، چشم، نمیدونم جراحی عمومی، اینا که واقعا مثل یه پادگان تمام عیاره، یعنی حتی تو خیلی از این رشته ها روز اولی که رزیدنت ها میرن بهشون میگن که مثلا شما فکر ازدواج کردن یا بچه دار شدن رو تو سال اول رزیدنتی اصلا از سرتون بیرون کنید. در واقع اساتیدی که خودشون مثلا تو هر رشته‌ای حالا از بزرگان اون رشته هستن و قانونگذارهای اصلی وزارت خونه و جاهای دیگه خودشون هستن، خودشون در واقع بدترین قوانین رو گذاشتن، یعنی هیچ میتونم بگم هیچ گونه حقوق انسانی رو برای یه رزیدنت در نظر نمیگیرن که این مثلا یه سری حقوق اولیه داره، این ممکنه یه زمانی مریض باشه، یعنی خیلی وقتا ما اگه مثلا سرما میخوردی، آنفولانزا میشدی، هرچی، هر بیماری، هر چیزی، مثلا سرم تو دستمون بود ولی تو بیمارستان کارمون رو انجام میدیم، با سرم این برون بر میرفتیم، یعنی چیزی به عنوان که برو استراحت کن یا مثلا بتونی راحت مرخصی بگیری یا آف بشی نبود، چون اگه میگرفتی بارش میفتاد رو دوش اون همکار دیگه‌ت، میدونی، یعنی جوری نبود که، یعنی خود احساس بدی پیدا میکردی، میگفتی خب اگه مثلا من امروز نباشم خب اون یه نفر میمونه با این همه کار، اون دو نفر میمونن با این همه کار، بنابراین خودت ترجیح میدادی که با همون شرایط بمونی. اصلا براشون ظاهرا اهمیتی نداره که حالا مثلا الان خودکشی رزیدنت ها اینقدر زیاد شده، هیچ کس اصلا براش مهم نیست، نمیگن چرا این اتفاق داره میفته. رزیدنت های سالای بالاتر حالا شاید تو رشته ما میگم کمتر باشه چون اطفالی کلن یه جو خیلی ملوتری داره، ولی تو خیلی از رشته ها رزیدنت های سالای بالاتر حتی برخورد فیزیکی دارن با سال پایین، یعنی کتک میزنن، من اینا رو به چشم دیدم، مثلا من اینترن بودم تو دوره عمومی، مثلا بخش ارتوپدی، بخش جراحی، رزیدنت سال بالا سال پایینیشو کتک میزد و فوشای خیلی رکیک، برخوردهای فوق العاده تحقیرآمیز، خیلی وقتا اساتید مثلا خیلی راحت فوش میدن به رزیدنتاشون یا نمیدونم تحقیر که خیلی چیز روتینیه، یعنی ممکنه خیلی مؤدبانه هم صحبت کنن، یعنی کلمات زشت به کار نبرم، ولی اون فحوای کلام تحقیرآمیزه، مدام سعی میکنن با تحقیر و توهین و توبیخ و ایجاد مثلا یه جو رعب و وحشتی همه رو یه جوری در واقع کنترل کنن. خیلی وقتا هم مثلا سیستم تفرقه بنداز و حکومت کن که خود گروه های رزیدنت ها رو مثلا سالای بالاتر رو با پایین تر در بندازن، یه سری مثلا تضاد منافع ایجاد کنن که بتونن خودشون راحت تر اوضاع رو کنترل کنن. و خیلی جاها حالا میگم تو اطفال من ندیدم همچین چیزی واقعا نبوده که بخوام بگم، ولی مثلا زمانی که دوره پزشک عمومی بودم تو خیلی از بخشایی که گذروندم، مخصوصا میگم بخشایی که جراحی بوده و تعداد آقایون توش بیشتر بوده، حتی مثلا سوء استفاده های این مدلی که مثلا اگه یه کسی یه همکار خانومی بوده مثلا تهدید به این که اگه فلان کارو نکنی برام مثلا نمرت رو رد نمیکنم، یعنی یه سری سوء استفاده های جنسیتی، حتی اینا هم بوده.
از سانوس پرسیدم با همه این مسائل هیچ وقت فکرش درگیر این شد که رها کنه؟ گفتش که نه، جرأتش رو نداشتم.
خودم دوره دپرشن رو گذروندم، بعد من توی دوره رزیدنتی ازدواج کردم، تو دوره رزیدنتی باردار شدم، البته نه تو سال یک، مثلا وقتی سال بالاتر شده بودم، حالا به نسبت یه خورده شاید بگم سبکتر شده بود کار فیزیکیمون، چون شرایط در واقع روحی و شرایط چیزی که همیشه بد بوده تو دوره رزیدنتی، ولی شرایط فیزیکی شاید راحت‌تر شده بود. من هم اون دوره باردار شدم، زایمان کردم، دپرشن بعد از زایمان رو تجربه کردم. یعنی میگم واقعا شاید خود من اگر مثلا حمایت نمی‌شدم یا اگر خیلی اینسایتی نداشتم نسبت به اینکه مثلا من الان دپرشن دارم، شاید واقعا مثلا کار به خودکشی هم میکشید. یعنی شاید یه آدمی اگه تو اون شرایط قرار بگیره خیلی راحت تصمیم بگیره دیگه تمومش بکنه. یعنی این چیزی که الان انقدر تعداد خودکشی ها زیاد شده توی این یکی دو سال اخیر کاملا قابل درکه. یعنی آدم میتونه بفهمه اون طرف تو چه شرایطیه، تازه شرایط بعد از رزیدنتی که شما باید طرح برید، طرح اجباری هست دیگه، و این طرح هم یه چیزی هستش که شما هیچ اختیاری تقریبا ندارین تو انتخاب محلی که باید برید. یعنی شما مثلا به قول خودشون اینو به این امکانو به شما میدن که شما یه سری انتخاب کنید. شما داخل یه سایتی میرید، داخل یه سایتی که وزارت خونه تعریف میکنه، بر اساس شرایط خودتون یه سری شهر یا استان رو انتخاب میکنید. ولی دیگه اینی که شما کدوم شهر، کدوم استان، با چه شرایطی بیفتید و اصلا شرایط خانوادگی شما چی هست که شما بخواید کجا برین طرحتون رو بگذارین، اینا دیگه براشون هیچ اهمیتی نداره. همسر من داشت طرحش رو میگذارون، چون یک سال بالاتر از من بود تو رزیدنتی، یعنی یک سال زودتر از من رزیدنت چشم شده بود و یه سال زودتر تموم شد رفت طرح. همسر من داشت طرح میگذارون، دختر من 2 سالش بود و من باید انتخاب میکردم که کجا طرح بگذرونم و حتی تو استانی که همسر من بود نتونستم، منو ننداختن اونجا، به من گفتن که این چیزیه که هست، باید شما مثلا بری کرمانشاه، اونم مثلا نه خود مرکز استان، توی یه شهر مرزی و تک پزشک اطفال اونجا هستید، باید 23 روز در ماه رو شما هر ماه به مدت 3 سال 23 روز باید اینجا باشید و مهم برای ما نیست که بچت کجاست، همسرت کجاست، اینا دیگه به ما ربطی نداره. واضحا اینو به من گفتن، گفتن اینا به ما ربطی نداره، شما نیروی کار ما هستید و باید، یعنی شما رو تبعید میکنن به عنوان یک نیروی کار، شما رو تبعید میکنن به نیروگاه‌های کار اجباری، در واقع اینجوری بگیم بهتره. و من انقدر خودم پیگیری کردم و تا پای این رفتم که حالا این که میگید رها کنم، تا پای این رفتم که رفتم وزارت خونه و گفتم من نه مدرک عمومیمو میخوام، نه مدرک تخصصمو میخوام، اصلا میخوام از همه چیز انصراف بدم، طرحم نمیرم. یعنی با این شرایط من نمیرم اونجایی که شما میگید. حالا شما میخواید همه مدارک منو ضبط کنید، دیگه برام هیچ اهمیتی نداره چون زندگیم داره میپاشه از هم. و میگم خیلی پیگیری کردم، در نهایت توی یه کمیسیون در واقع موارد خاص دارن که مثلا موارد خاص رو بررسی میکنن، در نهایت موافقت کردن که من استانم رو تغییر بدم که نزدیک محل سکونتم باشه که مثلا بتونم بگذرونم. رفتم مازندران، اونجا طرحمو گذروندم و مثلا اون موقع هم باز مثلا همسرم رفت آمد میکرد، یعنی ما باز با هم زندگی نمیکردیم چون اون یه جای دیگه بود، من یه جای دیگه بودم و مثلا اون رفت آمد میکرد. بعد خانواده‌ام اومدن پیش من که دخترمو نگه دارن و دیگه حالا باز اونجا شرایط یه مقداری قابل تحمل تر بود، یه خورده بهتر شده بود چون به تهران هم نزدیک بود و میشد رفت آمد کنیم، یه خورده شرایط بهتر شده بود. بعد شما تو شهری که برای طرح میرید، اینا هیچ خودشون رو موظف نمیدونن که مثلا برای شما باید مسکن تامین کنن. این خیلی راحت اگه نباشه میگن نداریم جایی بهت بدیم، برو خود اجاره کن و شما اصلا امکانات اولیه رو هم نداری. مثلا اگه یه جایی رو یه اتاقی هم بهت بدن، مثلا اون اتاق انقدر شرایط اصلا غیر قابل سکونتی داره، خیلی جاها تو خیلی استانا که مثلا شما ترجیح میدی خودت بری یه جایی رو اجاره کنی تا اونجا زندگی کنی مجانی. مثلا میگم حقوقا فوق العاده ناچیزه و با تاخیر مثلا 6 ماه تا 1 سال پرداخت میشه. یعنی شما الان که شروع میکنی تا 6 ماه حقوق نداری، میگن صبر کن حالا فعلا نداریم، حالا تا 6 ماه دیگه. خب اون 6 ماهو چه جوری باید زندگیشو بگذرونه؟ بعد شما در دوره‌ای که طرحو میگذرونی حق ندارید جای خصوصی کار کنید. یعنی اگر شما برید تو مثلا مطب که حق ندارید داشته باشید همزمان، اگرم تو بیمارستان یا تو جای کلینیکی بخواد کار کنید باید به صورت قاچاقی کار کنید و اگه بفهمن میتونن پروانه شما رو تعلیق کنن، میتونن مدت طرحتون رو ازای، یعنی خیلی میتونن آزار اذیتتون بدن. بنابراین کسی خیلی جرئتی هم نمیکنه که بیرون بخواد کار خصوصی انجام بده، مگر اینکه واقعا دیگه تو تنگینا باشه که مجبور باشه. و بعدم شما وقتی وارد دوره رزیدنتی میخواهید بشید، یک در واقع ضمانتنامه چند صفحه بلند بالا از شما میگیرن به صورت ضمانتنامه محضری و شما دوتا ضامن باید ارائه بدید که این دوتا ضامن هم هستن و اینا رو تایید میکنن و از امسال من شنیدم یه وثیقه ملکی با یه مبلغ مشخص هم باید بگذارید برای اینکه رزیدنت بشید. یعنی من فکر نمی‌کنم دیگه کسی تو این شرایط حتی اگه داشته باشه هم فکر نمی‌کنم عاقلانه باشه که بخواد رزیدنت بشه. مثلا حتی ذکر شده تو اون ضمانتنامه که شما اگر رزیدنت هستی و به هر دلیلی فوت میکنید، به دلیل اینی که دولت برای شما هزینه میکنه، خانواده شما موظف هستن که اون باقی مانده سالهایی که شما فوت شدی و نگذروندی پولشو به وزارتخونه پرداخت کنن و اگه پرداخت نکنن از ضامنهای شما مثلا کم میشه، از حقوقشون کم میشه، یا ضامن شما باید مثلا بیاد یه وثیقه بذاره. یعنی شرایط به این شکله و ما اون موقع که میخوایم وارد رزیدنتی بشیم، حالا خب خیلی ها ذوق دارن که مثلا فلان رشته قبول شدن، من که اینجوری نبودم، ولی انقدر ذوق داره که میگه باشه هرچی باشه امضا میکنم و نمیدونه که مثلا داره چه چیزی رو پاشو امضا میکنه که هیچ راه برگشتی هم ازش وجود نداره.
ساناز میگه که خانوادش هم با این شرایط بیگانه بودن.
خیلی وقتا خانواده، حتی اون آدمای خیلی نزدیک، حتی مثلا پدر و مادرت که دیگه دارن شرایطتو میبینن، خیلی وقتا درک درستی از اون شرایطی که تو بیمارستان تو چیز داری رو نداشتن. مثلا میگم یه زمانی مثلا یه عروسی بوده، یه مهمونی بوده، یه جمع خانوادگی بوده، تو میگفتی من نمیتونم بیام، مثلا من کشیکم، یا مثلا من درس دارم، امتحان دارم، میگفتن حالا یه کاریش بکن، حالا کشیک تو جابجا کن، حالا امروز و فلان کن، حالا درسو میخونی دیگه، حالا این یه بار دیگه، یه عروسیه، نمیشه که نباشی. و خیلی وقتا مثلا فشار می آوردن که نمیشه، مثلا فلانی ناراحت میشه و اصلا این، یا مثلا خیلی وقتا اصلا شما یک فرجه خیلی کوتاهی مثلا بین دوتا ترمت داشتی یا بین دوتا بخشت داشتی و واقعا میخواستی اونو اصلا استراحت کنی، فقط تایم برای خودت بذاری. مثلا از تو توقع داشتن که پاشی باشو مسافرت بری، مثلا بری تو جمع خانوادگی بری، مثلا یعنی اینو متوجه نبودن که خب الان تو چه شرایطی بودی و حالا مثلا میخوای فقط یه هفته اصلا هیچ کس رو نبینی، میخوای فقط خودت باشی، فقط اون کارهایی که خودت دوست داری رو انجام بدی. یا مثلا دوستایی که رشته‌های غیر پزشکی بودن، مثلا خیلی از دوستام که رشتهشون پزشکی نبوده رو از دست دادم به دلیل اینکه همیشه فکر می‌کردم من دروغ میگم که کار دارم نمیتونم بیام، فکر می‌کردم کلاس میذارم. مثلا خیلی وقتا مامانم مثلا به من میگفت از همون موقع که من دانشجو پزشکی ترم یک شدم دیگه اینو نپوشا، دیگه این شلوار جین مگه میپوشه پزشک؟ مگه مثلا پزشک لاک میزنه؟ مگه فلان کار میکنه؟ یعنی من خیلی هم سر این مثلا جنگ داشتم تا بگم که بابا من اصلا اول که خودم انتخاب نکردم، دوم اینی که من اصلا اول قبل از این که بخوام دانشجو پزشکی باشم یا پزشک باشم یه انسانم که میتونم انتخاب کنم چی بپوشم، چطور بگردم. یا خیلی وقتا مثلا شما یه جایی میرید یه اعتراضی دارید به یه شرایطی، حالا یه جای عمومی هستید یا یه جایی مثلا یه خورده برخورد مثلا تندی میکنید، از شما بعیده، شما پزشکی، در صورتی که داره حقتو میخوره اون طرف مقابل، ولی شما وقتی اعتراض میکنید شما پزشکی، شما کوتابی، شما که نیازی نداری، شما بگذر از این پوله، شما ولش کن. خیلی وقتا این اتفاقا میفته. یا مثلا شما که پزشک هستی، ای بچت سرما خورده، مگه شما خودت متخصص اطفال نیستی؟
من سال اول سال 98 چیز شدم، پزشک عمومی شدم، بعد تیر ماه 98 رفتم سربازی، 1400 سربازیم تموم شد، 1400 و یه سالی دیگه زبان خوندم و خودم رو جمع جور کردم، 1401 هم مهاجرت کردم. انقلاب زن زندگی آزادی 1401 بود دیگه.
بابک اهل شهر بابک استان کرمانه و برای گرفتن تخصص مهاجرت کرده آلمان و الان تو رشته جراحی عمومی رزیدنته. بابک میگه که پدر مادرش هر دو پزشکن و در فامیل هم پزشک زیاد هست. ازش پرسیدم که به خواست خودش رفت پزشکی یا اجبار در کار بود.
خیلی سخته من بگم که اجبار نبود، ولی اجبارم جوری نبود که مستقیم به هم بگن، یه مسیری بود که انتخاب میکردی دیگه. ببین از خیلی قبلتر تصمیم گرفته میشه، ترندم بود، اصلا فکر کسی نمیکرد و منم فکری نمیکردم. درست خوبه، برو نمیدونم تجربی، نمیدونم بیشتر درس بخون، امتحان قلمچی بده، بیشتر درس بخون، رتبه کنکور بیار، برو. اصلا چیز دیگه امکان نداشت. حالا اینکه بگی علاقم اینه یا علاقم این نیست، خب میگفتن در کنار بقیه کارات علاقت داشت. نه اینکه خانواده ها، همه میگفتن، معلم ها میگفتن، جامعه دوستا میگفتن، به هر کی که بزرگتر از من بود تو فامیل نگاه میکردم اون به هم میگفت. از همه جا اینجوری میرسید که این کاری هست که باید انجام بشه. بقیه علاقه هست، یعنی اصل کار اینه که آدم وارد پزشکی بشه و این شد که اینجوری شد. ولی اینکه بگم مثلا خانواده واقعا اجبار کردن که نه اگه این کارو نکنی نمیدونم قطع رابطه باهات میکنم، نه این شکلی هم نبود واقعا. تا شاید سال 4 همینجوری بی علاقه بودم و علاقه نداشتم، فکر ترک تحصیل افتادم. فکر کنم خیلی چیز شایعی باشه بین دانشجوهای پزشکی این فکر ترک تحصیل و این چیزا، مخصوصا تا سال 4 تا قبل از اینکه وارد بخش بالین و بیمارستان میشن. آره منم مستثنا نبودم از این قاعده، منم بارها بهش فکر کردم و خیلی پشیمون بودم تا سال 4 از انتخابی که کردم، اصلا راضی نبودم. خب میگم من اصلا ذهنیتی نداشتم، با اینکه خانواده پزشکی بود، تمام کسایی که جلوتر از خودم میدیدم، ولی تا آدم تا خودش لمسش نکنه نمیدونه چقدر مخمصه بزرگی. همینجوری هر چی جلوتر بری بیشتر فرو میری توش. همه ابعاد زندگی تو باید بزنی دیگه، همه ابعاد زندگی رو باید بذاری کنار، درس بخونی، استرس کارو تحمل بکنی و از همه زندگیت بیفتی که فقط یه پزشک خوبی باشی، که فقط کارتو درست انجام بدی، کاری که جامعه برات تعریف کرده رو درست انجام بدی. به خاطر همین یه جایی به نظر میرسی که شاید انتخاب درستی نبوده این مسیری که دارم میرم، شاید این چیزی که دارم تهش میبینم اینقدر ترسناکه که اصلا بهتره که نرم به سمتش. بنابراین آدم به فکر انصراف از تحصیل میفته.
بابک میگه که مجموعه ای از عوامل باعث شد که مهاجرت کنه.
در وهله اولی بود که من به رشته زنان زایمان خیلی علاقه من شدم و تو ایران امکان ادامه تحصیلش وجود نداشت و بعدم رفته رفته همینجوری جمعی عوامل، چه از جهت اقتصادی، چه از نظر علمی و چه از نظر سیاسی، همه اینا منو به این سمت سوق داد که دیگه نمیتونم تو ایران بمونم و تصمیم گرفتم مهاجرت بکنم، تخصصم یه جای دیگه بگیرم. مجد جان باور کن من استاجر که بودم اینو متوجه می شدم. استاجر یعنی همون دانشجوی سال 4 تا سال 5، یعنی سال 4 و سال 5 می دیدم که این وضعیت اصلا جایی واسه یادگیری وجود نداره، جایی واسه من با خودم گفتم 1% اگر تو ایران بمونم من دیگه یک امتحان به زبون فارسی نمیدم و رزیدنتم تحت هیچ شرایطی چیز نمی کنم، تحت هیچ شرایطی تو ایران نمیدم، حتی مجبور شدم بمونم پزشک عمومی کار میکنم، اصلا رزیدنتی رو نمیدم. و این فشار روانی که به آدم متحمل میشه واقعا من تو خودم نمیدیدم که تحملش کنم و آره تصمیمم گرفته بودم، گفتم اگه 1% موندنی شدم پزشک عمومی کار میکنم، ادامه میدم، تخصص نمیگیرم.
از بابک پرسیدم شرایط رزیدنسی در جایی که داره تخصص رو میگذرونه چجوریه. البته میگه که چیزی به عنوان طرح اجباری وجود نداره.
شیفتا اولا اینجوریه که تو ایران که شما میدونین چجوریه، صبح که میری سر کار تا ساعت 2 که کار تمام میشه بعد کشیک شروع میشه، کشیک که شروع میشه دیگه حالا خودتی و خودت تا صبح روز بعد دوباره کارتو به پایان میرسانی تا ساعت 2 و 2 دوباره میری خونه. ولی اینجا اینجوریه که روزی که کشیک داری، چون قانون میگه بیشتر از 24 ساعت حق حضور تو بیمارستان ندارین، صبحی که کشیک داری ساعت 8 صبح، بسته به بیمارستان و بسته به سیاست گذاری اون بیمارستان، ساعت 8 صبح آدم میاد کشیکشو میده، 8 صبح روز بعدم خدافظی میکنه میره دوباره، یعنی 24 ساعت میمونه بعدش میره. از نظر زمانی یعنی خیلی آدم همینجا میتونه بفهمه که خیلی راحت تر. و بعدم از نظر لود کاری اون داستانا خیلی حساب کتاب دارتره. فعلا حالا خوبی آلمان اینه که آدم میتونه هر لحظه هر چیزی رو به هر چیز دیگه تغییر بده. من فعلا با جراحی شروع کردم که یه خورده با پرینسیپل های جراحی آشنا بشم، چجوری آدم بافت نرم رو ببره، چجوری بافت نرم رو بدوزه، تفکیک بتونه بده لایه های بافت نرم رو از هم دیگه، بعدش برم زنم. فعلا ولی رزیدنت جراحی عمومی ام الان. ببین از نظر رفاهی و درآمدی که واقعا حالا همه پزشکا مینالن، ولی واقعا باید نالید دیگه. ایران که وضع خیلی خرابه، اینجا هم تعریفی نداره، اینجا هم هرچی رزیدنت و تازه متخصصا رو میبینی همشون خارجیان، یعنی نشون میده که خود آلمانی علاقه ندارن که خیلی وارد وادی تبابت بشن، به خاطر اینکه راه بی پایانی، راه سختیه و تا تهش نمیارزه واقعا آدم بخواد بینی بین اللهی نگاه بکنه. درآمدش اونقدری نیست و چیزی که تو از زندگیت میدی، زمانی که تو از زندگیت میذاری، هزینه ای که از عمر تو، مغز تو، رفتارهای اجتماعیت میذاری تا یک عنوان کاری بگیری و در واقع رضایت شغلی بگیری، خیلی نمیصرفن. من خیلی جالبه بهت بگم، دقیقا سال قبل از مهاجرتم بود، خب هم پزشکیم تموم شده بود هم سربازیم تموم شده بود، یعنی بعد از که سربازیم تموم شد من یه سال تو ایران موندم، بعدش مهاجرت کردم. توی اون یه سال عید نوروز که شد، من به خودم گفتم که اولین عید نوروزی که من نه کشیک دارم میدم، نه دارم درس میخونم، نه سربازم که مثلا میدونی، یعنی از کی از و تو باید حساب بکنی که قبل از کنکورم یه سالی بچه ها درگیر این هستن دیگه، یعنی تقریبا 10 سال بود که من عید نوروز چیزی نداشتم، علیه السلامی نداشتم به اون صورت. و با خودم گفتم چه جالب، اولین عید نوروزیه که هیچ کاری ندارم و در کنار خانوادم. واقعا بعد 10 سال بدون دغدغه نشسته بودم کنار خانوادم. خیلی قطعا بهتره. تو ایران که وضع وحشتناکه، بچه‌ها دستشون تو جیب با مامانشونه و فکر نمی‌کنم با کسی هم پوشیده باشه، با حقوق رزیدنتی 1 ماه رو نمیشه حتی پول تاکسی رفت و آمد در آورد، چه برسه به اینکه بگی آدم زندگی بکنه. ولی تو آلمان خب شرایط خیلی بهتره، حقوق من سال یکم، حقوق من مشکلی هم ندارم بگم، 3200 یورو چیزی که ته جیبم میمونه، قبل از مالیات البته 5000 خوردیه، 3200 یورو بدون کشیک. کشیک اگه آدم بده همجوری به ازای هر کشیک به صورت تساوی زیادتر میشه، 4 تا کشیک مثلا 1000 تا روش اضافه میکنه، کشیکات از 4 تا بشه 8 تا، مثلا به جای اینکه 1000 تا بشه اضافه بشه 4000 تا بشه مثلا 5000 تا، یهو 2000 تا 2500 تا اضافه میکنه، یعنی کشیکام تساوی زیادتر میکنه درآمد.
از بابک پرسیدم که وقتی ایران بود شرایط تحقیرآمیز رو در طول دوره‌هایی که گذرانده بود تجربه کرده بود و آیا تجربه پدر مادرش هم همین بوده؟ گفت که پدرش اصلا این تحقیرها رو تجربه نکرده بوده، ولی مادرش که در دهه 70 دوره پزشکی رو میگذرونده تجربه کرده بوده، ولی نه به این شدت، خودش زیاد تجربه کرده.
طبعا آره دیگه، هر کسی حس کرده، این خیلی چیز شایع و طبیعیه دیگه. ما یه چیز داریم مثل مورنینگ، وقتی که شب کشیکیم صبح روز بعدش اساتید میان، اساتید و سالبالاها میان و میگن که خب آقایی که مثلا اینترنی که دیشب کشیک بودی، رزیدنتی که دیشب کشیک بودی، تعریف کن مریضا اومدن چیکارشون کردیم. به این پدیده میگن مورنینگ، چون صبح زود برگزار میشه و هر کسی میدونه اگر مورنینگ بهش بخوره عزاست دیگه، چون میری بالا و اصلا فارغ از این که چی جواب بدی، قراره که فوش بخوری، قراره تحقیر بشی. حرفشون اینه که ما زمانی که اینترن بودیم اینجوری مریض می‌دیدیم، ما زمانی که رزیدنت بودیم اینجوری مریض منیج می‌کردیم، فلان بهمان، رزیدنت ها بی سواد شدن، اینترن ها بی سواد شدن. حالا البته اینا رو خیلی من دارم با ملاطفت ملایمت میگم، فحاشی و اینا هم که بود اتفاق می‌افتاد. ببین تو با سربازا چیز کردی، صحبت کردی، دقیقاً سیستم این سیستم سربازی، فشار از یه جای بالا میشه مغز آدم دیگه یه جای واقعا کشش نداره که اخلاق و نمیدونم مراتب انسانی رو نگه داره و تو هم به عضوی از سیستم تبدیل میشی. وقتی که سیستم به تو دیکته میکنه که تو معذرت میخوام حیوان باش، رفتار حیوانی داشته باش تا بتونی سروایو بکنی، تو هم عضوی از این سیستم میشی. برای اینکه خلاف جهت سیستم شنا بکنی، مخصوصا وقتی فشار روانی همه جانبه رزیدنتی رو تو که کشیک و نمیدونم درس و فلان اینا، اگه بخوای خلاف جهت رفتار بکنی، اخلاق و نمیدونم اینجور چیزا رو تو خودت نگه داری، زنده نگرشون داری، یه انرژی مضاعف میطلبه. طبیعیه خیلی ها نتونن انرژی رو داشته باشن و عضوی از سیستم میشن دیگه. وقتی استاد داره فحش میده، کسی که یه مرتبه پایین تر از استاد فحش میده، همینجوری هی این روند ادامه پیدا میکنه دیگه، میدونی. من البته خیلی کم درگیری داشتم، هرچی که به میگفتن قورت میدادم پایین و میگفتم که من موقتی اینجام، یعنی ذهنیت همین بود که من موقتی اینجام، اینترنی تموم بشه من دیگه قرار نیست رزیدنت بشم، به خاطر این راحت تر تموم کردم. ولی آره منم درگیری داشتم، یعنی باورت نمیشه اینو این روز باسم روشن، یعنی یه جایی که دیگه منفجر شدم این بود که رزیدنت سال 1 نورولوژی بود، یعنی کسی بود که همسن خودم بود و این به هم گفت که برو کیف منو از تو اورژانس نشسته بودیم، بعد گفت که من پفکم مثلا تو کیفم جا مونده، برو کیف منو از تو چیز بیار، برو کیف منو از توی استروک بیار. استروک با ساختمون اورژانس مثلا 700-800 متر فاصله داشت، زمستون هم بود، سرد بود، خودش نمیخواست بره، میخواست پفک بخوره. مثلا این یه نمونه است که من دیگه اونجا منفجر شدم، نزدیک بود دعوا را بیفته. که بعدم آدم با خودش میگه خب تو اورژانس مثلا جلوی مریضا دو تا دکتر با هم دیگه دعوا بکنن، این که نمیشه. که در نهایت دعوا مرات خطا به خیرش و دعوا نشد. خود من بارها شده بود که واقعا شبا میخواندم اینترن بودم، اینقدر فشار کار زیاد تو کشیک و اینا، میخوابیدم میگفتم خدا یعنی میشه شب بخوابم بیدار نشم بمیرم تو خواب ولی نفهمم. و یه چیز طبیعی بود دیگه، و هر کیم میگفتیم که آقا شب بخوابیم بیدار نشم، میگفتم حالا دیگه همینه، دیگه زندگی همینه. آره فکر میکنم. و شرایط از زمانی که تازه من درسم هم تموم شد و تازه من اینتر بودم، بچه ها رزیدنتی، خیلی شرایط سخت‌تر شده. این خودکشی کاملا برای من درک شدنیه و چیزی هم بود که قابل پیش بینی هم بود. یعنی یه چیزی نیست که بگیم که یهو اتفاق افتاد، قابل پیش بینی هم بود. وقتی که فشار کار اینقدر زیاد میشه، وقتی که رزیدنتو مثل یه برده باش رفتار میکنن، یه جای یکی نمیکشه دیگه، یه جای یکی میکنه که کارش میکنه، قابل درک کاملا. مثل بازی پوکر میمونه، یه جای بعد اینقدر توش اینوست کردی که میگی بیام بیرون چیکار بکنم. من 18 سالم بود، اومدم دانشگاه، یه کارت آبی بهم دادن، کارت دانشجو بودم، گفتن که برو دکتر شو. 25 سالم شد، کارت دانشجو رو ازم گرفتم. من همون بچه 18 ساله بودم، هیچ مهارتی نتونسته بودم کسب بکنم، مهارت اجتماعی نتونسته بودم، نمیتونستم با ملت ارتباط برقرار کنم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که بقیه با همدیگه داشتن معاشرت میکردن، من باید میشستم، نه من، همه امثال من، من نوعی باید میشستیم درس میخوندیم که پس فردا دکتر بدی نشیم که آدم زیر دستمون نمیره. از وقتی که وارد دانشگاه شدیم، استادای دانشگاه به ما میگفتن که شما برترین های ایران هستین. خب همین یک بار روانی وحشتناکی روی آدم میذاره که میگه پس باید در حد یک آدمی که نمیدونم تاپ فلان رفتار بکنه. این نتیجهش این میشه که از یه جای بعد دیگه با هیچ کسی بجز همرشته خود اصلا نمیتونی ارتباط برقرار بکنی، کسی دیگه تو رو نمیفهمه. تمام زندگیت میشه بیمارستان، درس، کشیک، فحش خوردن از استاد، تحمل درست شنیدن از سالبالاییات، قورت دادن همه چیز، چون اینقدر توش اینوست میکنی و همینجوری هی میری جلوتر که یه جای واقعا نمیتونی دیگه دست بکشی ازش. آدم 18 ساله میگه من 17 سالگیمو گذاشتم، آدم 20 ساله میگه من 3 سال تا الان درس خوندم، پزشک عمومی میگه آقا من 7 سال پزشکی رو درس خوندم، نمیتونم دیگه صرف نظر کنم، کار دیگه ای بلد نیستم، جوونیمو گذاشتم، دیگه نمیتونم برم جلو، دیگه نمیتونم، یعنی ریسک بزرگی بکنم بگم حالا ببینیم این یکی چی میشه. و بعد خاصیتش هم اینه که ریسک پذیری رو از تو میگیره دیگه، یعنی یه چیز عافیت طلبی برای تو میذاره، به خاطر اینکه اینقدر خودش فشار آفرینه برای تو، دیگه نمیتونی استرس های محیطی رو وارد بکنی به خودت، عافیت طلب میشی از همه جوانه و فشار رشته پزشکی تحمل میکنی. و همینجور میگم هر چی میری جلوتر، اون سرمایه گذاری روانی و عمر و همه چی توش زیاد میشه که دست کشیدن ازش تقریبا غیر ممکن میشه دیگه، دیگه فقط باید بپذیری ادامه بدی. ببین خیلی چند بعدی این مطلب، اولیش که اصلاح ناپذیر بودن سیستمه، ولی دلایل دیگه‌اش این که چرا این شکلیه، به خاطر اینکه برای کسایی که در رأس امورن این سیستم فوق‌العاده‌ایه. برخلاف آلمان که هر چقدر رده تو بالاتر بره مسئولیتات بیشتر میشه، فشار روانیت بیشتر میشه، تو ایران برعکسه، یعنی هر چقدر که تو رده پایین‌تر باشی، اون فشاری که روت وارد میشه استخون خردکن‌تره. تو اینجا که هستیم خدا شاهد، ما با استادمون همزمان وارد بخش میشیم، حتی استاد من گاهی دیرتر از من از بخش خارج میشه، از اتاق عمل خارج میشه، پا به پای ما عمل میکنن، تمام کارهایی که ما میکنیم اگر ما دستمون بند باشه نتونیم انجام بدیم خودش میکنه، از نمیدونم پانسمان عوض کردن مریض تا رگ گرفتن مریض تا هر چیزی که تصور بکنی، هر چیز کوچیکی که این کارو یه رزیدنت سالبالا هم تو ایران غیر قابل تصوره که انجام بده، این کارا رو استادام انجام میدن، به خاطر اینکه سیستم متفاوتیه، یعنی انگار هرم برعکسی که تو ایران وجود داره توی اینجا نه، درست پایریزی شده. و اینکه قبلا بهتر بود انگار سیستم رزیدنتی تو ایران، ولی الان دوباره هی همینجوری رفته رفته بدتر و بدتر شده، یعنی انگار یه جای دیگه همینجوری چششون رو بستن کسایی که تو نظام پزشکی هستن، کسایی که تو بیمارستان هستن، روی خب این خودکشی رزیدنت ها چیز جدیدی نیست، نمیدونم چند وقت داری دنبالش میکنی، ولی همیشه خودکشی تو رزیدنت ها بود، همیشه افسردگی تو رزیدنت ها بود. همه کسایی که الان متخصص هستن یه چند سال دارن کار میکنن خودشون مینالن که آره آقا چه دوران سختی بود تو رزیدنتی ما، و این چیز تازه‌ای نیست. مسئله اینجاست که سیستم اگه جایی لنگ میزد، این لنگ زدن همینجوری ادامه پیدا کرد، مثل اون زاویه‌ای که هرچی جلوتر میری شکافش عمیق‌تر میشه، خودش اصلاح نکرد و الان به این وضعیت افتاد. وگرنه این قابل پیش بینی بود که این وضعیت دچار کلاپس میشه، دچار نابودی میشه. آره، بزرگترین چیزی که هست اینه که ارزشش نداشت و اینم کسی هم اینو نمیفهمه. همه میگن دکتر شدی دیگه، نمیدونم داری متخصص میشی دیگه، جراح شدی دیگه، فلان شدی دیگه، کسی دیگه بقیه‌شو نمیبینه. کسی اون شبایی که آدم عشق میریخت درس میخوند و باز مجبور بودی ادامه بده درس خوندن، اینا رو کسی نمیبینه، کسی کشیکاتو نمیبینه. بگم من فکر کنم خاطره که گفتم که بعد 10 سال اولین سال نوی بود که من نشسته بودم کنار خانوادم، اینا رو کسی متوجه نمیشه. و مثلا اینجاست از یه چیزی که بزنی دیگه هر چقدر بدویی که جبرانش بکنی در نمیاد. اون روابط، مهارت‌های اجتماعی، روابط اجتماعی که من از دست دادم یا یاد نگرفتم، اینا فکر نمی‌کنم دیگه هر چقدرم بدوام دنبالش بتونم جبران بکنم یاد بگیرم. آره، این بزرگترین فکرای من از نظر این همینه.
بابک گفت که دوست داره این جمله ها هم باشه اینجا.
من میخواستم فقط یادی بکنم از دکتر رامین پوراندرجانی که پزشک وظیفه بود که توی کهریزک کشته شد.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
مهردوخ ساکن مشهد بود که پزشکی قبول شد. توی دوران دانشجویی ازدواج کرد و با همسرش امتحان تخصص داد و هر کدوم یه شهر قبول شدن. مهردوخ چند ماه رزیدنسی رو تهران بود و مجبور شد تغییر رشته بده که نزدیک همسرش باشه. تخصص قلب در مازندران. 4 سال اونجا رزیدنت بود و الان طرح اجباریش رو توی تربت حیدریه میگذرونه و وضعیت طرح همسرش هم مشخص نیست.
مرسی جون، من سال 88 پزشکی قبول شدم. حالا خانواده ما بیشترشون مثلا یا پزشک هستن، دندون پزشک هستن، مادر من دندون پزشکن. خیلی هم اصرار داشتن که ما همه رشته‌ای که خودشون دوست دارن رو بریم و خب ما به تبع اون علایقی که داشتن و به ما به هر حال یه مقدار تحمیل شده بود و فکر میکنیم خب دیگه بهترین رشته است دیگه. خیلی تلاش کردم، خواهر بزرگترم هم پزشکی بودن، منم تلاش کردم و پزشکی قبول شدم. و خب راست میگفتن، با شرایطی که جامعه داشت احساس میکردن که امنیت شغلی بیشتر و اعتبار بیشتری داره. و به مرورم خب من هرچقدر بیشتر پیش رفتم تو رشته، خب علاقم به تبع بیشتر شد.
مهردخت از شرایطی که داشته میگه.
من الان خب مثلا طرحم اینجاست، همسرم هنوز طرحش رو شروع نکرده و خب ما نمیدونیم که دقیقا کجا میفته و در ادامه زندگی ما قراره چجوری پیش بره. میدونید همین که مثلا برای طرحم شما یه جدولی میذارن جلوتون، 50 خورده شهر هست، از بالا به پایین انتخاب میکنید بر اساس اولویت ها، شما رو انتخاب میکنن که مثلا در فلان شهر شما باید طرح بگذارید و زودتر هم بهتون نمیگن. شما یه هفته قبل از اینکه اعزامتون باشه که برید اون منطقه بهتون میگن که باید برید این شهر. حالا اون شهر چه امکاناتی داره، چقدر فاصله داره از محلی که خانواده من هستن، یا یا اینکه پانسیون درست حسابی بهتون میدن معلوم نیست، چون الان جایی که من اومدم به من هیچ امکاناتی مثلا پانسیون خاصی ندادن. و خب شما فکر کنید که با یه حقوق ثابتی که حدودا 12 میلیون و 800 اجاره خونه من 6 میلیون و 200 تومنه، نصف از اونو من فقط به خاطر اجاره خونه میدم که اینجا باشم و خب هیچ حقوق اضافه تر از این کارانه هایی که ماهیانه باید پرداخت بشه من یک سال تر هم و فقط یک ماه برای من پرداخت شده. حتی به خانوادم روم نمیشه بگم من دارم انقدر در میارم، اگه بگم من باور نمی کنم، میگن نه حالا مثلا یه جوری حالا دیگه داری میگذرونی فلان، آره دیگه یه جوری داری میگذرونی. واقعا آدم روش نمیشه دیگه تو 30 و خورده ساله به عنوان یه متخصص بگی من درآمدم اینقدر و تو خرجای روتین زندگیم حتی موندم. هرچی چون اصلا نمیشه هیچ برنامه ریزی واسه آیندهت بکنی که بدونی مثلا من در چند سال آینده کجا هستم، چون که خودشون به اجبار تو رو میفرستن یه جایی. و نمیدونم مردم هم که مثلا توی شهرستان ها هستن میدونن که تو به اجبار اینجا هستی و در آخر که میان مثلا پیش تو ویزیت میکنن آخرش مثلا من میبینم که میگن خب باشه ما بریم پیش دکتر بهتر مثلا شهرستان یا شهر بزرگتر. میدونید با مثلا خیلی مردم هم واقعا اونطوری خوششون نمیاد، دوست دارن برن جاهای بزرگتر، فکر میکنن امکانات بهتری هست، پزشکای بهتری هستن، هنوز مثلا ندیدن تو رو و هنوز درمان تو رو ندیدن. پیشداوریایی هست واقعا تو کار کردن تو شهرهای کوچیک کم سخت تره.
مهدوخ میگه که اون هم فشار سنگین رو در دوران رزیدنسی تجربه کرده.
من پدرم کانسر داشتن و سال 2 رزیدنتی خیلی بد حال بودم و من میدونستم که تا چند ماه دیگه من ایشون رو شاید نداشته باشم و نتونم ببینمشون و دوره کووید بود و مثلا از 8 تا سی‌سی‌یو که ما داشتیم 4 تا سی‌سی‌یو ما سی‌سی‌یو کووید آی‌سی‌یو کووید شده بودم و خب من کاملا اولین نفری بودم که مریضای کووید رو ویزیت می‌کردم، خیلی هاشون رو اکو می‌کردم که اکو خیلی تماس نزدیکی با مریض داشت. الان من چی؟ الان نرم با پدرم فوت کنه هیچ وقت ندیده باشمش قبلش، یعنی که برم مریض بشه تا آخر خودم نمیبخشم که پدرم فوت کردن و بعد من شما فکر کنید آخر اسفند پدر من فوت کردن، من از 7 فروردین 3 تا 24 ساعته پشت سر هم کشیک بودم. فقط تنها شانسی که آوردم اون موقع کووید بود، از این لباسایی که حالا سرهمی ها هست و عینک و اینا داشتیم میزدم و زیرش مثلا چی گریه میکردم و کسی نمیفهمید و واقعا شاید من اون موقع اصلا صلاحیتی نداشتم که مثلا نزدیک 72 ساعت پشت سر هم کشتیک واسنم و واقعا از نظر روانی استیبل نبودم، چون هنوز اصلا نتونسته بودم اون عزاداری و اون چیزا برای پدرم داشته باشم و من 72 ساعت شیف بودم و اصلا خودم الان باورم نمیشه که چطوری تونستم یاد تعامل کنم. و مثلا بقیه اساتید و اینا هم انگار نمیدونم متوجه نبودن یا اصلا در جریان زندگی ما نیستن، اونقدر صمیمی نیستن، نمیدونم، ولی واقعا کسی هم براش سوال پیش نمیاد که خب این الان مثلا یه هفته از پدرش مرده واقعا بیاریمش اینجا مثلا 3 روز پشت سر هم شیفت واسته یا نه. ولی خب خیلی دوره، حتی بعدش هم مثلا واسه گفتم خب حالا 40 پدرم میرم مرخصی میخواستم، یه روز به من فقط مرخصی دادن و من مثلا از استادم گفتم من یه روز میخوام برم فقط شهرمون 40 پدرمه و بعد برمیگردم. روز بعد برگشتم گفتم خوش گذشت، گفتم خب من که به شما گفتم 40 پدرم بود، مثلا میدونین حتی یادشون میره، نمیدونم چه جوریه که مثلا انگار براش خیلی مهمه، فقط انگار یه آدمی هستی قراره اونجا سرویس بده و تموم بشه بره تا جایی که میتونیم از این نیروی کار استفاده کنیم، نیروی کار ارزان قیمت. واقعا اینطوری دیده میشه رزیدنت. مثلا روم نمیشد بگم حالا من الان خیلی موقعیت روحیم استیبل نیست که شیفت باستم، واقعا اساسی بکنم اینو بگم خیلی ضعیف به نظر میام، باید تا جایی که جون دارم کار بکنم تا مثلا از نظر این سیستم آدم قوی به نظر بیام، آدم مورد اعتمادی به نظر بیام. ولی در آخر که من احساس کردم این 4 سال من این همه زحمت کشیدم واقعا پرشو خیلی مهم نبود آدم ها. یعنی اون شما مثلا من توی دوره بعد بورد امتحان بورد داشتیم، من امتحان بورد هم خیلی زحمت کشیدم براش، خیلی خوندم، نفر 3 کشور شدم و حتی اون بنری که اسم منو زده بودن اسمم رو اشتباه زده بودن. مثلا باورم نمیشه من 4 سال اینجا رزیدنت هم دارم زحمت میکشم میرم میام، اون بنر رو زدید که مثلا افتخار برای دانشگاه خودشون بود، مثلا حال میکردم باش، ولی خب حتی اسم من درست بزنیم من واقعا ناراحت میشم. اون نزدن اون شاید برای من خوشحال کننده تر باشه. ببینیم مثلا از تعداد استادایی که داریم من فکر میکنم نسبت به قبل خیلی بهتر شده، نسبت به چند سال قبل اساتید جوانتر خیلی بهترن، خیلی فرندلی تر دوستانه تر برخورد میکنن نسبت به کسایی که حالا مثلا اون زمان قدیم دورشون رو گذروندن، چون فکر میکنم به مرور هرچی داره میگذره این جوی مقدار داره بهتر میشه. اونا میگن خب با ما اساتید، مثلا من اگه یه سوالی داشتم خیلی روم نمیشد از استادم بپرسم، چون میگفت آموزش سال پایین با سال بالاست، تو باید سال بالات بپرسی، تو نباید از استاد روت بشه بپرسی مثلا یه چیزی رو. ولی اصلا بعضی اساتید من خیلی خوب با روی باز خیلی مشتاق جواب میدادن، ولی خب یه تعدادی هم بودن که معمولا سنشون بالاتر بود و خب خودشون چون تو این سیستم بزرگ شده بودن خیلی براشون جا نیافتاده بود که مثلا یه رزیدنت سال 1 از یه استاد سوال بپرسه. دوست داشتن که این پلکانی رزیدنت سال 1 از سال 2 بپرسه، 2 از 3، 3 از 4، 4 هم که دیگه به طبع تو این چند سال یاد گرفته. رشته قبلی جوریه که خب هم استرسش بالاست از یه سمت، هم از این ور اون پاداشی که میگیری وقتی مریض خوب میشه خیلی خوبه، چون مریض میبینید داره میره، یه لحظه یه کاری میکنی و برمیگره با صحبت میکنه. این واقعا منو خوشحال میکنه از ته قلب. هیچ درآمدی هم نداشته باشم، واقعا از صمیم قلب احساس کنم یه نفر که داشته میرفت از این دوره من تونستم برگردونم که باهم صحبت کنه، خیلی حس خوبی بهم میده. این پادشاه رو داره واقعا، این آدم خوشحال میشه و خیلی، من نمیگم اکثر مردم، ولی حدودا 1% واقعا ممنون هستن و متوجه کاری که تو کردی براشون میشن. ولی یه سری هم تحت تاثیر برنامه‌های صدا و سیما، نمیدونم آقای مجید حسینی، که میان بیشتر هی شلوغ میکنن قضیه رو و سعی میکنن که مردم رو مقابل پزشکا قرار بدن، انگار همون حرفایی که صدا و سیما میگه رو دارن بر تو تکرار میکنن و اعتمادشون از بین رفته. من واقعا نمیدونم چه جوری تونستن توی 5-6 سال، حتی فکر میکنم دیگه بیشتر از 10 سال نیست که دارن سرمایه گذاری میکنن که پزشکا رو تخریب کنن، نمیدونم چه جوری تونستن انقدر تاثیر بذارن. مثلا مردم پزشکان خیلی قدیمی تر رو میبینن، پزشکی که الان 30 سال سابقه کار داره و خب درآمدهای بهتری دارن، شرایط خیلی بهتری دارن، ولی من چیزی که پزشکای جوان رو میبینم همه درآمدشون خیلی پایین، خیلی متوسط رو به پایینه و واقعا دارن تو این اورژانس ها و بیمارستانهای دولتی کار میکنن، زحمت میکشن و تنها کسایی که واقعا فحش میخورن هم همینا. من نمیدونم چه جوریه، واقعا تو چیزی که بیمارستانهای دولتی رو الان داره میچرخونه کار رزیدنت هاست و تو شهرستان ها پزشکای طرحی هستن، اون پزشکایی که درآمدای اونچنانی دارن تو مرکز استان نشستن و بیشترین احترام هم برای هموناست و کسایی که توی انگار اولین برخورد پزشک میبینه همون رزیدنت هایی هستن که دارن بیمارستانهای دولتی رو با شیفتای خیلی سنگین تعامل میکنن، همین پزشکای طرحی هستن که به اجبار تو شهرستان رو دارن امرار معاش میکنن که چیزی هم براشون تش نمیمونه، ولی اون خشم اولیه مریض فقط برای قشر ضعیف‌تر پزشکاست و همون پزشک رو من اگه همون مریض رو من اگه ارجاع بدم به مشهد پیشه یه پزشک حالا که 30 سال سابقه کار داره، من ممکنی نمیشم که تجربه واقعا مهمه، خیلی مهمه، ولی همون مریض که با من داره دعوا میکنه تو اورژانس که چرا مریضشو 5 دقیقه ویزیت کردن، دیر ویزیت کردم، حاضر 5 ساعت تو مطب اون پزشک بشینه و صداش در نیاد. خیلی از اساتید ما بودن که من واقعا قسم میخورم اسمشون رو میگم، خیلی کار درست و حسابی، مثلا جراح اطفال بوده طرف، استاد ما بوده، الان کاری که میکنه فقط جراح زیباییه، فقط پیکر تراشیه و اصلا اون تو پیجشون شما نگاه کنید اصلا کلا برداشته فوق تخصص جراحی اطفال رو، فقط جراحی زیبایی میکنن. برای چی باید همچین آدمی که این همه تبحر داره توی زمینه ای اینقدر ناامید بشه از این سیستم که بره فقط سمت کار زیبایی؟ هم درآمده هم مسئولیت. کار زیبایی خوب به هر حال یه پیکر تراشی خیلی عمل راحت تریه و کم ریسک تریه نسبت به جراحی اطفال. شما مثلا تصور کنید یه زایمان طبیعی تو بیمارستان دولتی 80 هزار تومنه، یه سزارین 160 هزار تومنه و این رو حدوداً 9 ماه بعد شاید با پلکانی که میخوره و مالیاتی که برمیدارن به شما پرداخت میکنن. بعد یه زایمان طبیعی جون دو تا آدمه، بچه است و مادره و هر کدوم از اینا شما اگه بخواین بدن دیه بدین باید 2 میلیارد 3 میلیارد دیه بدین. واقعا این چه جور مساواتیه که آدم همچین ریسکی رو بکنه؟ نکنی مثلا شما 10 سال پیش رو در نظر بگیرین، دقیقا همین شرایط رزیدنتی سخت بوده و طرح هم بوده و توی طرح درآمد کسب میکردن پزشکا و وقتی که میرفتن توی شهر بزرگ میتونستن برای خودشون مطب بزنن. شما الان فکر کنید من چند سال که اینجا کار میکنم هیچ درآمدی که حتی خرج روزمره خودم نمیتونم داشته باشم. تا که فکر کنم شما فکر کنید من میخوام یه مطب کاردیولوژی بزنم، خب حداقل چیزی که باید داشته باشم یه دستگاه اکو باید داشته باشم، یه دستگاه تست ورزش باید داشته باشم، دستگاه شوک داشته باشم و یه نوار قلب. هزینه اینا کم کم برای من 3 میلیارد میشه، 2-3 میلیارد میشه و خب هیچ وامی به ما نمیدن. قبلا مثلا وام افتتاح مطب میدادن، الان دیگه اونم کنسل شده و با گردش حسابم بخوام وام بگیرم نمیتونم بگیرم چون گردش حسابی ندارم که بتونم وام بگیرم و فقط کسایی که میتونن کمک بگیرن از خانواده باز هم میتونن شهرهای بزرگ به جایی برسن. رزیدنتی درآمدش همون بوده، خیلی هم هیچ وقت خوب نبوده، ولی کسی که رزیدنت بوده میگفته من قراره 4 سال با درآمد کم بسازم، با فشار کم بسازم، ولی بعدش وارد بازار کار میشم و امید دارم. فقط جنبه مالیشم نمیگم، جنبه اجتماعی و فشاری که مثلا احترام دارم، ولی الان ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم، نه از نظر اقتصادی تامینیم، نه سیستم پشتمونه، نه مردم هوامونو دارن. فقط واقعا وارد سیستم دولتی میشید، بیمارستان میشینید، کار میکنید، مریضا که میان با یه خشمی به شما نگاه میکنن. من به نظرم این نمیتونه اتفاقی باشه تو این چند سال، به نظرم یه چیز سازماندهی شده است که ما رو مقابل هم قرار بده و واقعا نمیدونم چه فایده‌ای میتونه داشته باشه که مریض به پزشکش اعتماد نکنه.
مهدوخ میگه نگاه جنسیت زده رو تو کارش خیلی دیده.
من با حالا پرستارمون که آقا هستن با هم بیدیم سر ویزیت، مریض رو میخواییم ویزیت کنیم، امکان نداره به من نگن خانم پرستار و بهشون نگن آقای دکتر. یعنی تفکر چیز اینه که خب پزشکا باید آقا باشن و شاید واقعا اونطوری قبول نداشته باشن پزشکای خانوما. حالا من تو فیلد خیلی جراحی نیستم، ولی تو فیلد جراحی این وضع خیلی بدتر از این حرف هست. و خب مثلا چیزی که من میدیدم، خب ما رشته قلب یه بخش آنژیوگرافی داره که همه باید بریم، مثلا یه اکو رو باید یاد بگیریم، یه سری روتیشن ها داره که انگار باید بگذرونید. تو اون بخش آنژیوگرافی خب ما مثلا چند تا خانوم بودیم و چند تا آقا بودیم و اگه تو کتلب من مهارتم حتی برابر بود با اون رزیدنت آقا، اساتید آقا بیشتر دوست داشتن که به اون یاد بدن، چون مثلا میگفتن شما که خانومین میرین سمت رشتهایی که کمتر ریسک داره، نمیاین اینترونشن، نمیاین سمت آنژیوگرافی، این بعد مثلا پسرها بهتر یاد بگیرن. میدونیم با که مثلا من واقعا اینترونشن شاید دوست داشتم و واقعا دوست دارم برای مثلا تو این فیلد، ولی مثلا ترجیح اونا این که مثلا پزشکایی که قراره توی رشته های جراحی و یکم های ریستر باشه پزشکای آقا باشه.
از مهدوف پرسیدم این قضاوتی که یه سری دارن در مورد پزشکا که پزشکا نگاه از بالا دارن رو تجربه کرده، تو جمع دیده که بقیه باهاش راحت نباشن و ارتباط برقرار نکنن؟
آره واقعا خیلی وقتا، چون که وقتی که وارد یه جمع میشی مثلا میگی پزشک هستن، توقعی دارن که خب تو خیلی پس پول دارتر باید باشی از این چیزی که هستی و خیلی جاها خیلی کارا رو که بکنی مثلا بگی بخندی فلان کنی، سری مثلا تو مهمونی ها اگه کاری بکنی میگن اون پزشک نه، پزشک داره خودش این کار میکنه، مثلا این داره به ما میگه این کار نکنیم، خوش داره این کار میکنه، مثلا پس مثلا فلان، و ترجیح میدم مثلا نگم پزشکی هم واقعا. مثلا اگه من از سوپر در خونم و نوشابه میخرم، اگه بدون پزشکم که میدونه روم نمیشه بخرم، چون به من میگه خانم دکتر شما دیگه نوشابه میخورین؟ حالا منم نوشابه میخورم، اشکال نداره دیگه، خودم تصمیم گرفتم بخورم. یا مثلا اگه پفک بخرم میگم دکتر این پفک میخورین؟ مثلا تو تمام ابعاد زندگی مثلا دخالت میکنن، چرا مثلا شما دکتری به ما میگین غذای سالم بخورین، ورزش بکنین، چرا مثلا نمیکنین، مثلا چرا فلانه؟ خب من میدونم اینا سالمه، سعیم میکنم در حدی تو زندگی خودم وارد کنم، ولی شاید واقعا من نتونم واقعا از تمام ابعاد زندگیمون چیزای خوب رو اجرا کنم، ولی واقعا این بار روی آدم هست. و خب من خیلی جواب مثلا ترجیح میدم نگم پزشکم. آره من مخصوصا آدمایی که با من یه مقدار صمیمیترن، دوستام هستن، اگه دکتر صدا کنم واقعا حس خوبی ندارم. ولی این برای نسل قدیم اینطوری نیست. مثلا من خودم با مامان من دندون پزشکن و واقعا دوست دارن همیشه دکتر صداشون کنن، من نمیدونم چرا. و مثلا به مامانم میگم ما معذب نیستی که مثلا بهت میگن هر جا میری میگن خانم دکتر، حتی دوستات میگن خانم دکتر، میگه نه من خوشحالم، اگه نگن ناراحتم. ولی من واقعا این نسل جوونی که من دوستای خودم و اطرافیان خودم میبینم، همه دوستان مثلا به اگه تو رابطه دوستیه، تو رابطه نزدیکه، تو محیط کار نیست، به اسم کوچیک صدا میکنن.
از مهردخت پرسیدم که به مهاجرت فکر میکنه؟
هر لحظه. واقعا کسی نیست که دوروبرم فکر نکنه و خیلی وقت فکر میکنم چقدر اشتباه شد که اومدم دوره رزیدنتی، کاش از همون دوره جی پی، یعنی همون بعد پزشکی عمومی مهاجرت میکردم. و یه اختلاف فاصله که من خیلی حس کردم، من از دوستای دایره دوستایی که دور و برم بودن، تنها کسی که واقعا وارد دوره رزیدنتی شد من بودم. و من وقتی میرفتم و برمیگشتم و دوستا رو میدیدم، همشون یا قرار بود یه ماه دیگه برن، یا مهاجرت کرده بودن، یا تو مثلا این بودن امتحان زبانشون رو بدن، امتحان فلان رو بدن. و من احساس میکنم واقعا دنیا من خیلی متفاوته با اینا. و من چقدر با اینکه من داشتم واقعا زحمت میکشیدم، واقعا فشار کاری روم بود و احساس میکنم دیگه دارم ته خودم رو میذارم برای اون کار، ولی باز این حس ناراضیتشم که چقدر کار بدی کردم، چقدر همه دارن کار بهتر میکنن، کسی که نه قدر منو میدونه. و الانم هم همینه، الانم هم که اومدم نصف اون دوستایی که تو دوره پزشکی میداشتم مهاجرت کردن رفتن و من از دور احساس میکنم که ای بابا من عقب موندم و زودتر این دوره طرح تموم بشه که منم بتونم برم. آرزوم این بود که من مثلا بتونم متخصصم، واقعا رویام بود که من متخصص قلب بشم، بیام تو شهر خودم کار کنم، مریضا رو خوب کنم. مثلا خیلی حس خوبی قشنگی داشتم، ولی انگار تمام اونا از بین رفته برام. اصلا نه اون شأن اجتماعی رو دارم، نه از نظر اقتصادی خوبم، نه حس رضایت درونی از خودم دارم. احساس میکنم از همه دوستای خودم حداقل عقب موندم، همه از من جلوترن، اگه من دوباره حتی بعد طرح مهاجرت کنم باز از همه عقبترم. با اینکه واقعا من توی این بد شدن این قضیه دخیل نبودم، فقط یه بار تصمیم اشتباهی گرفتم که واقعا رزیدنتی و پزشکی ایران رو واقعا نمیدونم.
مصطفی سال 1380 دانشجوی پزشکی شده، اهل تبریزه و دانشگاه علوم پزشکی ایران رفته دانشگاه. الان متخصص رادیولوژی در ساوه.
نه اجبار بود نه علاقه، تشویق بود بیشتر. و حالا به طور سنتی که خصوص دهه ما و نسل ما که هر خانواده ای آرزو داشت که حداقل یکی از بچه‌هاش پزشک بشه، منم از وقتی یادمه و بچه بودم همیشه اینجوری میافتم. حتی یادم مادر بزرگم، من شاید اصلا مدرسه هم نمیرفتم، منو دکتر صدا میزد و یه جورهایی در این مسیر قرار گرفتم دیگه. اومدم و حالا دانشگاه هم که وارد شدیم، من اصلا تا مدت ها هم واقعا خیلی علاقه به پزشکی نداشتم. همیشه من به علوم انسانی خیلی بیشتر علاقه داشتم و به خصوص دو سه سال اول تحصیلم رو خیلی مشغول اون حوزه بودم تا پزشکی. ولی حالا یه ذره که دیگه سنم رفت بالاتر و بعد دیگه درس ها جدی تر شد، دیدم نه دیگه بالاخره من مهندس رشته شدم و باید جدیش بگیرم و توی این مسیر به قول معروف ادامه بدم.
از مصطفی پرسیدم که توی دوره دانشجویی اونم فشار کاری بالا و تحقیر سالبالایی و استادها وجود داشته؟
ببین اینا خیلی مصداقی با هم تفاوت داره. اینکه شما در کدوم دانشگاه هستید، چه رشته ای رو دارید به عنوان تخصص تحصیل میکنید، محیط خیلی مهمه. مثلا من رادیولوژیستم، رشته رادیولوژی خیلی متفاوت با رشته زنان و ارتوپدی، جوش هم متفاوت، هم ذاتش متفاوت هم جوش. رادیولوژی یا پوست اینها جوهای آرومتری دارن، خیلی با مریض درگیری ندارن، به خاطر همین تحمل دوره رزیدنتیشون آسونتره در مقام مقایسه. حالا ما هم، من رزیدنتی هم تبریز بودم، گروه خیلی خوبی هم داشتیم، اساتیدی داشتیم که واقعا اذیت نمی کردن. وقتی اساتید خوب باشن این منتقل میشه به رزیدنت ها، و رزیدنت های سال بالایی ما هم تحت تاثیر همونها خوب بودن. یعنی در کل گروه ما و دوره ما، چه رزیدنت های سال بالامون چه اساتیدمون، گروه خوبی بودن در تبریز. بنابراین دوره رزیدنتی به اون اسفباری نگذشت واقعا. ولی خب میگم دیگه کاملا مصداقیه. شما اگر در همون دوره بیایید مثلا در دانشگاه تبریز یا هر دانشگاه دیگه با یه رزیدنت دیگه ای که صحبت کنید، شاید تجربه خیلی بدتری داشت. مثلا من دوره انترنی یادمه که من انترن بیمارستان اورولوژی بودم، سانتر اورولوژی بود. این رزیدنت های سال یک اونجا جای خواب نداشتن. چرا؟ چون سال بالایی ها معتقد بودن که رزیدنت های یک اصلا نباید بخوابه که جای خوابم داشته باشه.
از مصطفی پرسیدم که آیا فاصله میبینه بین خودش به عنوان پزشک و دیگران؟
من فکر میکنم خب قطعا که فاصله وجود داره، اصلا نمیشه این رو انکار کرد. ولی به نظر من دوتا علت داره. یکی عمل کرد خود پزشکانه، یعنی ما باید درون گروهی نگاه کنیم. عمل کرد و اتفاقاتی که در درون گروه پزشکان میفته یک علت این فاصله است. ولی علت دوم که به نظر من علت مهمتریه و نقش اساسی تری داره، خارج از گروه پزشکانه و ریشه های سیاسی، ریشه های اجتماعی داره به نظر من، که خارج از اختیار پزشکانه و نقش بزرگیش هم به نظر من عمدیه و اصلا به طور سازماندهی شده ببخشید و برنامه ریزی شده پیش اومده. اینها من معتقدم که در کشور ما نگاه سیاسی اینه که هیچ طبقه اجتماعی نباید وجود داشته باشه، و این شامل حال پزشکان هم فقط نیست، پزشکان، وکلا، هنرمندان، ورزشکاران. ببینید شما اگر دقت کنید همیشه یک تخریبی علیه طبقات اجتماعی مختلف هست. همیشه یک فوتبالیست در حال تخریب شدنه، همیشه یک هنرمند در حال تخریب شدنه، همیشه یک بازیگر در حال تخریب شدنه، پزشکا، وکلا، هر کس، کارگران، ببینید فعالین کارگری. چرا؟ چون به نظر من ساختار سیاسی معتقده که هیچ گروه صنفی نباید وجود داشته باشه به دو علت. یکی اینکه گروه‌های صنفی میتونن مرجع باشن برای مردم، به طور سنتی پزشکان مرجع بودن برای مردم. خب ساختار سیاسی ما دوست نداره که هیچ مرجعی وجود داشته باشه به جز خودش، یک علتش اینه. و دومین علت اینه که چرا صنف نباید وجود داشته باشه، چون هر وقتی یک صنفی وجود داره، وقتی یک سندیکایی وجود داره، وقتی یک اتحادیه‌ای وجود داره، اینها به دنبال منافع مشترک خودشونن. هر گروه در جامعه به دنبال اینه که منافع خودش رو به قول معروف دنبال کنه و به دست بیاره، و ساختار سیاسی ما اینو نمیخواد. شما ببینید دیگه ما هیچ نهاد مستقل صنفی نداریم. مثلا سازمان نظام پزشکی که یک نهاد صنفی پزشکانه اصلا مستقل نیست، که سالها و سالهاست که ساختار سیاسی دخالت میکنه در انتخاباتش، فیلتر میکنه، و این باعث میشه که این فاصله بین مردم و پزشکان خیلی بیشتر بشه با تخریب هایی که، اگر دقت کنید در چند سال اخیر علیه پزشکان تریبون های رسمی و غیر رسمی که وجود داشته بی نهایت گسترش پیدا کرده. مثلا یک چیزهایی رو میگه و روی یک چیزهایی منو میگه که اصلا واقعیت نداره. به عنوان مثال مثلا مالیات، چقدر روی مالیات پزشکان در این سالها مانور داده شده. یکی از اولین چیزهایی که از مردم بپرسیم یعنی پزشکا که مالیات نمیدن، در حالی که خب در یک بحث کلان در کشوری مثل ما که نفت وجود داره و یک جورهای مالیات ماست، خب اصلا چرا ما باید مالیات بدیم؟ این یک سوال بزرگ و اساسی. دو اینکه اوکی اصلا مالیات، پزشکا مالیات ها رو میدن، پزشکا کارکردی که در بیمارستان ها دارن اصلا قبل اینکه واریز بشه به حساب پزشکا مالیاتش قبلا کم شده، یعنی مالیاتی کم میشه بعد میاد میرسه به دست پزشکا. و این از تخییری که در مورد مالیات پزشکا وجود داره در مورد هیچ کس وجود نداره، البته کم کم در مورد بقیه اقشار هم دارن اینا انجام میدن. حالا این فقط یک مثال بوده، ولی خب دیگه یک تبلیغات اساسی، یک تبلیغات به قول معروف کاذبی را افتادن با یک سری چهره هایی که اینها ساختن و پرداخته کردن برای تخریب صنف دیگه. میگم هیچ صنفی در کشور نباید وجود داشته باشه، یکی از مهمترین صنف ها هم پزشکانه. ببینید الان مثلا تصوری که از پزشکان در جامعه به وجود آوردن اینه که پزشکا فقط دنبال پولن و مریض رو به چشم پول میبینن. خب میگم این یک دو بخش داره، یک بخشش خب ریشه در عملکرد خود پزشکان داره، ولی ریشه مهمتر واقعا تبلیغاتی که چیز شده. ببینید یک جراح معمولا مریض رو الکی نمیبره عمل کنه، چون جراحا یک جمله معروفی دارن میگن ما از خود عمل انقدر نمیترسیم که از بعد عمل میترسیم، برای اینکه انقدر عوارض داره، عفونت داره و دردسرهای دیگه ای داره. خب ولی این تبلیغات اینجوری شده که نه، شما وارد مطب بشید حتما و حتما باید یه کاری انجام بدن که پول بگیرن، یا مثلا نه حتما معرفیت میکنن فلان آزمایشگاه، فلان مثلا سونوگرافی، در حالی که خب اون پزشک وقتی با یک مرکز به قول معروف رادیولوژی یا که مرکز سونوگرافی یا یک آزمایشگاهی داره به مدت طولانی کار میکنه دیگه بهش اعتماد داره، به معنای این نیست که از اونجا دی حتما داره پورسانت میگیره. من نمیگم اینجور چیزها نیستن ها، هستن، ولی دلیل اصلی نیستند. این عمل کرده خود پزشکان باز هم به نظر من در نسل جدید اتفاقا بهتر شده. ما خیلی از این مشکلاتمون چیزی که نسل قدیمتر برا ما به قول معروف به ارمغان گذاشته. مثلا مثال میزنم، ببینید قدیم ها یک چیزی از چیزهایی که مریض ها خیلی بابت شاکی هن و ما خودمون هم به عنوان مریض وقتی رفتیم در همین چیز وقتی تجربه کردیم اینه که مثلا هیچ حریم خصوصی وجود نداره، چندین سر رو با همدیگه داره ویزیت کنه، وقت نمیذاره، حریم خصوصی مریض نقض میشه یا توضیح نمیده. یک چیزهایی که در مورد پزشکان نقدی که وجود داره اینه که بد اخلاقن، وقت نمیذارن، توضیح نمیدن به مریض که چرا باید این دارو رو مصرف کنی، چرا باید بری سونوگرافی، چرا باید عمل جراحی انجام بدی. این نقد به گروه های پزشکی وارده، ولی من فکر میکنم که بیشتر مال نسل قدیمی تره، نسلی که رقیبی نداشتن. الان نسل جوانتر واقعا اینجوری نیست، یعنی مطب ها تعیین خصوصی کاملا مراعات میشه، به مریض توضیح داده میشه.
پرسیدم یعنی اینجوریه که پزشکای کمی هستن که دستمزدهای بالا میگیرن ولی این به کل پزشکا تعمیم داده میشه؟
ببینین واقعا همینطوره. ما شاید واقعا 1% تا 2% از پزشکانمونه که اون شهرت رو دارن که دستمزدهای نجومی دارن میگیرن و هر جوری که دلشون میخواد به قول معروف پول دریافت میکنن. میشه گفت 90% پزشکان شامل اون داستان نیستن و به خصوص نسل جوانتر. هیچ نسل جوان پزشکی دیگه نمیتونه همچین شهرتی رو داشته باشه. شما در شهرهای مختلف هم بگردید میبینید که یکی دو تا پزشک هستن که سنهای بالاتری هم دارن و اونجوری به قول معروف دستمزدهای آنچنانی میگیرن.
یه چیزی هم که خیلی میشنویم اینه که شکایت از خطای پزشکی و قصور پزشکی به جایی نمیرسه و همین شکاف رو بیشتر میکنه.
ببینید ما از یک فساد سیستماتیک در کشور رنج میبریم. خب این شامل همه گروه هاست و قطعا شامل حال پزشکان هم میشه. ولی در این فساد سیستماتیک آدم های زینف هستن که جزئی از این فساد هستن، نه بقیه. باز هم همون 1% 2% پزشکانی هستند که یا از نظر شهرت و ثروت دست نیافتنی هستند یا نزدیک به هسته سخت قدرت هستند. بله قطعا اونا میتونن نفوذ داشته باشن، اونا میتونن رأی نظام پزشکی رو عوض کنن، ولی خب 95-96-97% بقیه پزشکانی که نه ثروت آنچنانی دارن و نه نزدیک به اون قدرت هستن، نه این توان رو ندارن و واقعا هم پرونده هایی که تشکیل میشه و شکایت هایی که میشه توی نظام پزشکی توی کمیسیون های مختلف بهش رسیدگی میشه، رأی داده میشه. اتفاق خیلی چیزی که من خودم به شخصه تجربه کردم، خب بالاخره همه ما این پرونده ها رو داشتیم دیگه، اون هیئت بدوی انتظامی که میشین اونجا همیشه خودش رو به جای مریض میذاره و نگاه میکنه، یعنی بیشتر طرفدار مریضن تا طرفدار پزشک. اینجوری نیست. اگر اون پرونده های به جایی نمیرسه، گفتم شامل چند درصدی هستن که دیگه جزئی از این فساد سیستماتیک هستن.
از مصطفی پرسیدم این اعتبار اجتماعی زیاد رو دوست داره یا میخواد یکی باشه مثل بقیه؟
من اینو ترجیح میدم، واقعا اینو ترجیح میدم. ببینید اتفاقا در مورد خودکشی رزیدنت ها و پزشکان کلن میزان خودکشی بین پزشکان نسبت به سایر گروه ها در جامعه در همه جای دنیا بیشتره، توی کشور ما خیلی دیگه بیشتره. چرا بیشتره؟ یکی از دلایلی که اومدن مطالعه کردن کشورهای خیلی زیادی رو دیدن که این تصوری که پزشک همیشه باید کمک دهنده باشه نه کمک گیرنده اینقدر زیاده که حتی در ناخودآگاه خود پزشکم میره که وقتی که دچار صدمات روحی میشه، آسیب‌های روانی میشه، در ناخودآگاهش نمیخواد بره کسی کمک بگیره، به روانپزشک مراجعه نمیکنه، چون همیشه خودش رو قهرمانی میدونه که باید کمک کنه، بقیه رو نجات بده. ما باید این دیدگاه ها رو از پزشکی بگیریمش، هم از طرف جامعه هم به خود پزشکا، که آقا شما یک شغل داری، این یک شغل با خصوصیات خاص خودش، همیشه تو قهرمان نیستی، بله یک شغل نگاه کن، حقوق صنفی خودت رو داشته باش، شأن اجتماعی هم حالا مثلا نمیخواد، اولا اون شأن هم دیگه نمونده. البته
از رشتم خیلی خوشحالم، خیلی خیلی خوشحالم که این رشته رو انتخاب کردم. یعنی واقعا باور نمیشه هر روز که میرم بیمارستان یه بچه‌ای رو میبینم که مثلا حالا یه مشکلی داشته نمیتونسته راه بره و الان داره با مثلا فیزیوتراپی راه میره و میبینمش، لبخندش رو میبینم و واقعا به خودم میگم چقدر از جایی که هستم خوشحالم، چقدر از این بچه‌ای که هر روز داریم بهشون کمک میکنیم مثلا از این قضیه خوشحالم.
نوشین وقتی 15 ساله بود و دبیرستانی همراه خانوادهش مهاجرت کرد کانادا. یه لیسانس حرکت شناسی گرفت، یه سال هم داروسازی خوند و بعد با علاقه شخصی رفت رشته پزشکی و دورش رو توی استان کبک گذروند. اینطور که میگه تو خیلی از استانهای کانادا اول باید یه لیسانس بگیری و بعد برای پزشکی درخواست بدی. دوره پزشکی عمومی یا خانوادگی رو گذرونده و الان سال اول رزیدنسی در رشته اطفال عمومیه.
اینجا یه فرقی که داره اینه که پزشکی عمومی هم یه تخصص حساب میشه، برای همین معمولاً خود دوره پزشکی 4 تا 5 ساله، بستگی نداره که از سرجف اومده باشیم یا لیسانس داشته باشیم، 4 تا 5 ساله، 3 سال معمولاً درس‌های تئوریه و 2 سال توی بیمارستانه. اون که تموم میشه یه جوری ما امدیمون رو میگیریم، پزشک حساب میشیم، ولی نمیتونیم کار کنیم، باید حتما اپلای کنیم واسه تخصص. کمترین تخصص میشه پزشک عمومی که 2 تا 3 سال اضافه تر میخونیم، ولی خب هر تخصصی دیگه جدا از اون بخوایم میشه 5 سال، مثل داخلی، مثل کودکان، مثل چشم، هر چیز دیگه بخوایم تخصص حساب میشه. برای همین ما پزشکی رو که تموم میکنیم رزیدنسی اپلای میکنیم و توی بعد از رزیدنسی دیگه تخصصمون معلوم میشه. اینجا جوریه که برای دوره عمومی، یعنی حالا اینجا بهش میگن پزشک خانواده، برای پزشک خانواده که 2 سال طول میکشه، این طرح اجباری رو معمولاً اگر اشتباه نکنم میرن. اینجا هم توی مثلا شهرهای کوچیک و بیشتر شهرهای شمال کانادا باید برن، جاهایی که خب سرویس سیستم پزشکی کمتره، ولی برای تخصصا معمولا این اجباری نیست. شرایط رزیدنسی من همیشه میدونستم سخته، چون خود پزشکی هم خب 2 سال اولش 3 سال اولش که خب خیلی درسای عمومی و بیشتر درس و امتحانه، بعد وقتی بیمارستان میریم خب خیلی سخت‌تر، ساعت‌ها معمولاً کار می‌کنیم، آخر هفته‌ها شیفت داریم، بعد وقتی که مورد تخصص میشی من میدونستم که همیشه سخت تره، یعنی همه میگفتن خب چون مسئولیت باهاش میاد، ولی خب واقعا وقتی وارد شدم خیلی خیلی سخت بود، به خاطر اینکه خب مخصوصا رشته اطفال رشته است که اینجا خب شاید ایران هم احتمالا همین جور باشه به خاطر ماهیت کارش. خب شیفتای خیلی طولانی من معمولا توی هفته بین 55 مینیممشه تا 70 ساعت کار میکنم، معمولا مثلا 14 روز کار میکنم، یه ویکند آف دارم بعد دوباره 14 روز کار میکنم، ممکنه که مثلا 3 هفته پشت سر هم شیفتای شب باشم. البته میدونم که توی ایران فکر میکنم شیفتای 36 ساعته دارن، پدرم میگفتن، حالا نمیدونم هنوز هم همین جوره، ولی خب ما اینجا توی استان کبک خوبی که داره ما مثلا پروتکتدیم که شیفتای 13 ساعته داریم، معمولا شیفتای 24 ساعته پشت سر هم نداریم. ولی خب سختیش از این لحاظه که حالا رزیدنسی همیشه میگن اسمش از این میاد که ما رزیدنت بیمارستانیم، همیشه توی بیمارستان زندگی میکنیم. میدونستم اینجوریه ولی انگار وقتی آدم واردش میشه بیشتر مثلا بیشتر هیتش میکنه که چقدر واقعا من اصلا زمان ندارم با خانوادم بگذرونم. یعنی من بعضی وقتا واسه اینکه بیام خونه خودم از جلوی خونه مامانم رد میشم و فکر میکنم چقدر الان تو فکر اینم که برم یه سر بزنم، ولی از اونور باید برم خونه مثلا یه شام بپزم، از اونور باید درسم انجام بدم، شو ریسرچم رو تموم کنم. همش آدم این درگیری ذهنی رو داره با همراه با عذاب وجدان که خب من الان خانوادم رو دوست دارم ببینم، زمان داره میره، سنم داره میره بالا و احساس میکنم اون زندگی سوشال لایف رو دارم از دست میدم در کنارش. بعد از اونور خب هر روز من بیمارستان عاشق کارم هم، هر روز بچه ها رو میبینم، خوشحالم که این رشته رو انتخاب کردم، لذت میبرم از کارم، ولی احساس میکنم یه ذره آدم از زندگی، خیلی زندگی آدم یک بعدی میشه، زندگی همیشه میشه کار و احساس میکنم از کنار کار رو آدم داره از دست میده، زندگی، خانواده، تفریح. و همیشه این فکر رو دارم که مثلا نکنه دوستان فکر میکنن که مثلا من خودم میگیرم یا مثلا من نمیخوام برم بیرون، ولی واقعا اینجوری نیست. اینه که آدم واقعا میگم آدم فقط روز این مودیه که سوروایف کنه این وضعیت رو، یعنی فقط از لحاظ کاری، چون فقط کار نیست اینجا، اینجوریه که حتما توی دوران رزیدنسی ما حتما باید توی مثلا کمیته خاصی باشیم، ریسرچ انجام بدیم، باید نشون بدیم که زندگیمون یه بعدی نیست، ولی خب اون یه بعد همش توی بیمارستانه.
از نوشین پرسیدم با توجه به شرایطی که داشته و داره خانواده چجوری باهاش تعامل میکنن؟
من خدا شکر خیلی خوشبختم به خاطر اینکه خانواده‌ای دارم که فوق‌العاده ساپورت میکنن منو و درک میکنن، ولی خب مثلا من یه مثال بزنم، من آدمیم که کلن همیشه خیلی مثلا حرف میزنم، همیشه از سیر تا پیاز روزم رو تعریف میکنم، ولی خب از وقتی رزیدنسی شروع کردم معمولا میام خونه یا میرم خونه پدر مادرم یا خونه خواهرم، چون خیلی خستم مثلا معمولا ساکت یه گوشه میشینم و مرتب مثلا این سوال از من میشه که خوبی؟ همه چی خوبه؟ چیزی شده؟ ناراحتی؟ بعد میگم نه واقعا ناراحت نیستم، فقط خستم، یعنی دیگه اصلا انرژی حرف زدن ندارم، با اینکه واقعا همه تلاششون رو میکنن درک کنن و فکر نمیکنم چیزی که درک نمیکنن، چیزی که نمیدونم چجوری بگم، ولی احساس میکنم که این خستگی بیش از حد و این درگیری ذهنی بیش از حد یکم باعث میشه که آدم دور بیفته، یعنی من انرژی حتی ندارم بعضی وقتا روزم رو تعریف کنم یا انرژی ندارم ازشون بپرسم روز شما چطور بود. با دوستان هم یک سری از دوستان رو از دست دادم متاسفانه از وقتی که پزشکی شروع شد، حتی توی دوران تحصیل، به خاطر اینکه وقت نکردم خیلی ببینمشون و شاید خب ناراحتی پیش اومد، فکر میکردن شاید من نمیخوام ببینم و متاسفانه یه سری دوستان رو اینجوری از دست دادم و الان با چنگ و دندون دوستایی که برام موندن رو نگه داشتم و اینجوری هم که من واقعا اگر نمیبینمتون به خاطر این نیست که نمیخوام، به خاطر اینه که وقت ندارم، ولی خب این قضیه یکم احساس باعث احساس میکنم یکم فاصله انداخته بین من و دنیای بیرون، من و دوستام، من و خانوادم.
نوشی میگه وقتی که با دوستاش در ایران صحبت میکنه و وضعیت خودش رو با اونها مقایسه میکنه میفهمه که احترام بیشتری داره میبینه.
من خب مثلا دوستایی که توی پزشکی توی ایران دارم مثلا تعریف میکنن، من احساس میکنم کلن این قضیه احترام گذاشتن به مثلا پایین تر از خودمون اینجا خیلی بیشتره، به خاطر اینکه اینجا خب یه سری قوانین هست، همیشه راه باز، آدم ها میتونن شکایت کنن، آخر آخر روز اینه که اگر همیشه یه استفی هست که خیلی بدرفتار بیادبی میکنه و هیچ کسی نمیتونه کاری کنه، ولی حالا من یه شانسی که دارم، من پروگرام اطفالم آدم ها خیلی عموما آدم های مهربونی هن. این متاسفانه توی رشته های جراحی خیلی دیده میشه، یعنی حتی ما هم بعضی وقتا که کانسالتشون میکنیم، مثلا ارتو یا هر مثلا جراحی عمومی، حتی با رزیدنت های اونا هم یه جورایی از بالا به پایین به رزیدنت های رشته های خود پزشکی نگاه میکنن. فکر میکنم این بیشتر کم تخصصیه، ولی خب عموما فکر میکنم شرایط از این لحاظ احترامی و سلسله مراتبی که گفتید اینجا بهتره. نگاه بالا به پایین، من یکم تجربهشو بیشتر، چون من توی خب کبک سیتی دانشگاه پزشکی، یعنی پزشکیم رو گذروندم و خب اونجا مهاجر هم کمتر هست و بعضی وقتا این نگاه بالا به پایین نه تنها به خاطر اینه که خب ما یه اینترنیم و داریم یاد میگیریم، بعضی وقتا هست به خاطر اینکه مهاجریم. یعنی اگر خود پزشک مثلا یه پزشک لوکال باشه و خیلی با مهاجر در ارتباط نباشه، anyway این نگاه بالا به پایین هست و من شنیدم از ایرانی های دیگه ای که اینجا رشته های مثلا پزشکی میخونن این رو حس کردن. من بیشترین ابیوز مثلا لفظی که داشتم چه از طرف نرس ها و چه از طرف دکتر ها معمولا توی رشته های جراحی عمومی بود و رشته زنان. واقعا دوتا از بدترین خاطراتی که دارم از اون دوتا رشته بود که علاقه هم داشتم ولی به خاطر این تجربه ها اصلا اپلای هم نکردم. ببینید جالب اینه که کاملا ایگنور میکنن وجود آدم رو. حالا من اون موقع اینترن بودم، ولی انگار نه انگار که تو اونجا اگر یه سوالی بپرسی از کنارت رد میشدن، اصلا جواب نمیدادن، یا مثلا اگر میرفتی دست به چیزی بزنی سری داد میزدن سر دست به چیزی نزن. مخصوصا توی اتاق عمل واقعا خیلی خیلی به نظرم شرایط بده، یعنی ما جرئت نداشتیم تکون بخوریم. کوچکترین دستی که به جای میزدن مثلا داد و قال میکردن که دست زدی به فلان چیز، مثلا کثیف شد الان باید عوض کنیم، یا مثلا خیلی وقتا به کاری به آدم نمیدادن بکنن، همجوری وایساده بودیم یا یه چیزی رو میگرفتیم ساعتها دستمون که یه کمکی بکنیم، یا اصلا این در بهترین حالت بود که اصلا کاری به همون میدادن. خیلی مواقع اصلا یه گوشه وای میسادیم و خیلی اتفاق نمیافتاد. و خیلی خیلی رفتار بدی که من داشتم مخصوصا از متاسفانه از نرس های بخش زنان بود، خیلی همیشه عصبانی بودن، خیلی همیشه بد با آدم حرف میزدن، یا حتی بخش کودکان بعضی وقتا توی بخش نوزادان مثلا اگه بخوایم یه مریض رو ببینیم سری میان سر داد میزنن که چرا به ما نگفتی، بچه ساعت خوابشه، الان اجازه نداری ببینی. این رفتار متاسفانه خیلی میشه هنوز هم. البته الان فکر میکنم بخش اطفال ها من جدیدن قراره برم، ولی میشنوم که خیلی همه شکایت، مثلا اون چند نفری که میگم همیشه اونان که شکایت میکنن، شکایت کردن که مثلا شرایطو بهتر کنن. یا یه مثالی بزنم، من یکی از دوستام خب عرب مال عربستانه و مثلا وقتی بهش گفته که من باید امروز زود برم، باید برم دنبال بچه ها، مثلا بهش گفتن مگه شوهرت نمیره؟ اینجا کاناداست، اینجا عربستان نیست، باید به شوهرت یاد بدی که مثلا بره اون از بچه ها، اونم از بچه ها نگهداری کنه. خب مثلا اینجور چیزا هم هست متاسفانه. و یه چیزی که بود مخصوصا توی بخش زنان و کودکان، همیشه با آقایون خیلی بهتر رفتار میشه. یعنی ما با پسرای رزیدنتمون یا با پسرای حالا اینترنمون که میرفتن توی این بخشا، خیلی همیشه باشون بهتر برخورد میشد. یعنی ما هیچ کدوم از پسرامون از بخش زنان تجربه بدی نداشتن توی همون بیمارستان، ولی دخترها معمولا خیلی اذیت میشدن. و یه چیزی هم هست، مثلا رشته های جراحی، حالا رشته های اطفال که ما عموما خانومیم، ولی رشته های جراحی خب آدم تعداد رزیدنت ها رو که میبینه توی دانشگاه خب اکثریت پسرن، در صورتی که اکثریت تعداد دانشگاه مدیکال استودنت ها مثلا دانشجوی پزشکی دخترن، تقریبا 60% دانشجوها دخترن و اکثریت رشته های جراحی پسر قبول میشن. این فکر میکنم ناخواسته خب یه چیزیه که توی سیستم هست، چون من خیلی دختر میشناسم که به جراحی علاقه داشت و اپلای کرد و خیلی میبینم که پسر مثلا بیشتر قبول میشه توی رشته های جراحی. 90% آدم ها اینجا شکایت نمی کنن 10% ولی شکایت میکنن و معمولا به خاطر اون 10% رفتار یکم درست میشه. 90%ی که شکایت نمی کنن شاید چون یکیش خود منم، میتونم دلیل شخصی خودم رو بدم، شاید انقدر درگیری ذهنی دارم و در کل روز خستم که میگم ولش کن مهم نیست، من اینجام که یاد بگیرم و خب من قراره 4 سال با این آدم کار کنم، نمیخوام هیچ کانفلیکت بینمون ایجاد بشه. شاید بقیه هم همینو میگن، شاید بقیه هم به خاطر اینکه قراره، چون یه وقتی من 4 سال 5 سال دارم این تخصص رو میخونم، 4-5 سال قراره این آدم رو ببینم و اگر الان ازش شکایت کنم، هر طرفی که بفهمه منم، خب من همیشه این احساس انسیکیوریتی رو دارم که اگه بفهمه چی، اگه رفتارش با من بد بشه چی، اگر بقیه رو با من بد کنه چی. نمیدونم، به خاطر اینکه من ایرانیم و ما همیشه وحشت این رو داریم که از کسی شکایت کنیم اینجوریه، یا کلا بقیه رزیدنتای خارجی هم همینجوریان، ولی معمولا شاید 10% کمه، 10-20% تو پروگرام من شخصا شنیدم که شکایت میکنن.
نوشین میگه به رغم مسائلی که وجود داره که عمیق هم هستن، حرف زدن از مشکلات برای اون و خیلی از دانشجوهای پزشکی و تخصص تابوئه، اینطور که دیده.
ما بعضی وقتا مثلا یک روز در هفته ما یه مثلا تیچینگ داریم با همه رزیدنت‌ها، این همه رزیدنت‌های بخش اطفال از سال 1 تا مثلا 4 از هر کاری که میکنن آخر روز رو مثلا از بعد از ساعت 12 تا ساعت 5 میریم و مثلا کلاس داریم. بعضی وقتا یه چیزی هست به اسم حالا ویلنس که میان، بعضی وقتا سایکولوژیست میارن، حرف میزنه و آدم ها شیر میکنن. هر روز که رزیدنت ها رو میبینیم همه چی خوبه، همه خندانن، هیچ کسی غور نمیزنه که سطح کاری زیاده، که زندگی اجتماعیمون داره محو میشه. ولی بعضی وقتا تو این وقتایی که میاد و شیر میکنن، یکی دو نفر مثلا تک و توک میان شیر میکنن، گریه میکنن که چقدر سخته. و خود من مثلا هیچ وقت شیر نمی کنم، خود من احساس راحتی رو ندارم. شاید احساس میکنم چون همیشه از ما انتظار میره که قوی باشیم و همیشه ما باید 100% و 20% خودمون باشیم. اگر با هم شیر کنیم که چقدر سخته واقعا، مثلا من شاید دو هفته از خانوادم رو ندیدم و این سخته، من شاید 2 هفته از خونه حتی آشپزی نکردم، یعنی همش بیرون غذا خوردم، احساس میکنم نشانه ضعفه و ما یاد گرفتیم که ضعف از خودمون نشون ندیم. همون جوری که وقتی شبا شیفتیم و یک مثلا کد میشه، نباید از خودمون ضعف نشون بدیم، نباید از خودمون ترس نشون بدیم. و احساس میکنم این نهادینه شده توی ما و یک تابو شده که رزیدنت ها با هم حرف بزنن، چون فکر کنم هیچ کسی به جز خودمون ما رو نمیتونه درک کنه. و این خیلی بده که من خیلی نمیتونم راحت با رزیدنت های دیگه بشینیم و مثلا 1 ساعت فقط قور بزنیم، خودمون رو خالی کنیم بریم. با تنها کسی که میتونم این کارو کنم، خب دوست صمیمیمه که یه تخصص دیگه داره میخونه و خب 5-6 ساله با هم دوستیم. ولی این جنرال مثلا توی اون گروه رزیدنت‌های اطفال خیلی کم پیش میاد که آدما بشینن 1 ساعت ضعیف باشن، قور بزنن، واقعیت‌ها رو به هم بگن و بعد شونه‌هاشون رو بتکونن و برن. این خیلی کم پیش میاد، خیلی احساس می‌کنم تابوئه. آدما همش می‌خوان به هم نشون بدن همه چی خوبه. من احساس میکنم یکی از علتش اینه که وقتایی که قر میزنیم، چه توی بخش به همکارامون، چه مثلا به کسای دیگه، خب مثلا بعض وقتا یه سر آدم میگن خب راه سختی بود که خودت انتخاب کردی، میدونستی اینجوریه. یا توی بخش مثلا به استادت، اگر به مثلا پزشک بخش اگه بگی مثلا امروز روز کاریمه، مثلا احساس میکنم سخته، مثلا به نگاه میکنه و میگه اوکی و خب خیلی کار خاصی نمیکنه، میره. احساس میکنم ما بعضی وقتا مثلا ماها در جریان گذاشتیم این قضیه رو با بقیه و چون هیچ کسی هیچ مثلا هیچ ریاکشنی نشون نداده، ما شاید فکر کردیم که نه، شاید من ضعیفم، شاید من دارم غر میزنم. من واقعا بعضی وقتا این حس رو دارم که شاید من دارم غر میزنم، شاید بقیه راحتن، شاید سخت نیست، شاید برای من سخته. خیلی کم پیش میاد. بعد مثلا با دوست صمیم حرف میزنم، نه خب واقعا شرایط سخته، مثلا برای همه سخته. بعد دوباره طول میکشه تا دوباره باهاش حرف بزنم، میبینم خب من شب میام سخت، خستم واقعا، بعضی وقتا اصلا ذهنم به کار نیست. بعد میگم نکنه تو ضعیفی، نکنه تو دیگه نمیکشی. و این احساس میکنم، این احساس عذاب وجدان خیلی بدترش میکنه بعضی وقتا.
از نوشین پرسیدم اون شأن اجتماعی رو که میدیده که یه پزشک در ایران داره، در کانادا هم دیده؟
یه چیزی که من اینجا دوست دارم اینه که به شدت ایران نیست. مثلا اینجا هیچ وقت بیرون از بیمارستان کسی دکتر حساب نمیکنه، صدا نمیکنه. من هیچ وقت تا حالا شاید برای مثلا خنده و شوخی بگن، ولی یه کسی وقتی از بیمارستان میاد بیرون دیگه میشه اسم و فامیل خودش. اون اعتبار بیش از حدی که توی ایران میدن رو اینجا اینجوری نیست و من این قضیه رو دوست دارم. یعنی مثلا بین من و نرس توی بیمارستان مثلا خیلی کمتر این تفاوت حس میشه، با میگیم میخندیم. بازم میگم شاید بستگی به پروگرام داره، من خدا شکر توی پروگرام من اینجوریه که خیلی این وجود نداره. و توی جامعه هم طبیعتا وقتی که مثلا من به کسی میگم که خب من رزیدنتم مثلا پزشکم، خب مثلا نگاه ها تغییر میکنه، احساس میکنم یه احترام خاصی همیشه اضافه میشه. ولی مثل ایران نیست که مثلا چشما برق بزنه یا مثلا خیلی دیگه از اون به بعد تو دیگه اسمت رو کسی نمیگه. نمیدونم هنوز همین جوریه یا نمیشه دکتر. مثلا من اون موقع تو ایران بودم میدونم خب مثلا فامیلایی که دکتر بودن حتی توی مهمونی هم دکتر خطابشو میکردن، چیزی که من اینجا هرگز ندیدم. من همیشه اینجوری هم، من همون احترامی رو به پزشکی که باهاش کار میکنم میدم که به کسی که مسئول مثلا تمیز کردن اتاق مریضه میدم. به نظر من ما این کار رو انتخاب کردیم، هیچ کسی ما رو زور نکرده که این رشته رو بریم و دلیلی نمیشه به خاطر اینکه ما این کار رو انتخاب کردیم و ما الان اینجاییم کسی احترام بیش از حد به ما بذاره. من احساس میکنم که احترام از جایی میاد که اگر ما به کسی احترام بذاریم لایق احترامیم. دوست ندارم، احساس میکنم جدا میکنه آدم ها رو. احساس میکنم وقتی که مثلا همه احساس کنن توی خیلی بالایی، ناخودآگاه از پایین خودشون رو میبینن و مخصوصا بین مریض ها بعض اون چیزایی که باید رو شاید با ما در جریان نمیذارن با ما، شاید چون احساس خودشون رو پایین تر میبینن یا احساس راحتی نمیکنن اون سختی زندگیشون رو با ما شیر کنن که ما بتونیم کمکشون کنیم. برای همین من حتی با مریضام که معمولا حرف میزنم همیشه میرم کنارشون میشینم توضیح میدم. یا وقتی که این مادر نشسته و داره گریه میکنه مثلا من روی زانوام رو زمین میشینم، خودم رو یه لول پایینتر میذارم، میخوام بهش این اجازه رو بدم که با من بتونه شیر کنه ناراحتیاشو، هیچ وقت این احساس رو با من نداشته باشه که من شاید بالاترم، که اون روش نشه با من چیزی رو شیر کنه.
نوشین میگه که خودکشی رو در اونجا در آدمای اطرافش که پزشکی میخونن هم دیده.
من اون موقعی که دانشجو پزشکی بودم و داشتیم سال آخر بودم و داشتیم اپلای میکردیم برای تخصص، این اتفاق متاسفانه برای یکی از دوستامون افتاد و یه پسری بود که خیلی تخصص ارتوپدی هم میخواست، خیلی ریسرچ میکرد، خیلی قوی بود و همیشه هم خندان و خوش اخلاق، و ما یه روز صبح بیدار شدیم و فهمیدیم خودش رو کشته و خب خیلی همه شوک شدیم چون هیچ کسی انتظارش رو نداشت، چون هیچ ساین مثلا دپرشنی از خودش نشون نداده بود، حتی از صمیمی‌ترین دوستاش خیلی شوک شدن و برای همه خیلی سنگین بود. و خیلی که جالب بود، من برام خنده‌دار بود این بود که خب دانشگاه اومد یه روزی گذاشت گفتن هیچ کسی استاجش نره، بیاید دانشگاه، با همون حرف زدن ولی هیچ چیزی تغییر نکرد. فشار کاری همون بود، فشار یعنی ما همون موقعی که داشتیم اپلای میکردیم برای تخصص من داشتم اورژانس شیفت میگذروندم، باید یه عالمه نامه میگرفتیم از این و اون و هیچ چیزی تغییر نکرد. آدم ها میان همیشه میگن که باید پیشگیری کنیم، دیپرشن هست، آدم ها دارن خودکشی میکنن، فشار روی خودتون نذارید. و اونا به عنوان کسایی که میتونن فشار رو از روی ما کم کنن، من حداقل چیزی از طرفشون ندیدم که تغییر کنه. کسایی هستن که خب رها میکنن، مخصوصا کسایی که با سن بالاتر میان پزشکی، ولی معمولا کسایی که با سن پایینتر میان احساس میکنن به خاطر اینکه یاد گرفتن همیشه قوی باشن، وقتی که ضعیفن خیلی خودشون رو بلیم میکنن و احساس میکنن اگر نمیتونن بهترین باشن پس نباشن بهتره. و این خیلی دردناکه چون برای بهترین بودن هیچ وقتش لیمیتی نیست، ما تعیین میکنیم چی بهترینه و ما هر سال ازمون انتظار بهترین بودن بیشتر میشه، یعنی ما هر سال اون بهترینی که پارسال بودیم سال بعد معمولی حساب میشه و این فکر میکنم پرشر خیلی زیادی روی ما میذاره. و همین که کانتکتی هم با اطرافمون نداریم، روابطمون با خانوادهمون با دوستامون کمتر میشه، خب از لحاظ روحی فکر میکنم خیلی تاثیر میذاره. یه سری شانس خوب دارن، خب دور و برشون کسایی هستن که خب مثل من خیلی آدمایی هستن که درک میکنن، خیلی خیلی ساپورت میکنن، ولی همه این خوشبختی رو ندارن. و خب اگر آدم تنهاست و احساس میکنه تو تنها چیزی که خوبه دیگه خوب نیست، خب خیلی راحت میتونیم درک کنیم که شاید ترجیح بده زنده نباشه اصلا تا اینکه این شیم رو تحمل کنه.
Thank you.
شایلین هم پدر مادرش پزشکن. تجربه پدر مادرش رو دیده و علاقه زیادی پیدا کرده به رشته پزشکی. دوره پزشکی عمومی رو گذرونده و الان 27 ساله است و دوست داره زنان و زایمان بخونه، ولی با شرط فعلی نه در ایران. به صورت پاره وقت الان پزشک عمومیه تو درمانگاهی در یه شهر جنوبی.
من برخورد رزیدنت ها رو وقتی با سال 3 خودشون، سال 2 خودشون، سال 1 خودشون میدیدم، وقتی برخورد اتنت ها رو با رزیدنت ها میدیدم، وقتی فشار کاری شدیدی که به رزیدنت ها وارد میشه رو میدیدم، واقعا جمله‌ای رو میگم که امیدوارم در واقع لب مطلب رو برسونه و خلاصه کنه همه اون چیزی که میخوام بگم. به مادرم میگم که به مادرم که یکی از گفتگوهام گفتم که مامان به نظر من هیچ ارزشی در قهرمان بودن و قوی بودن به این معنا که از این سیستم آدم سروایف کنه رزیدنتی رو وجود نداره. یعنی من بیام خودم رو تحت یک فشار شدید قرار بدم، یک فرسایش روانی برای خودم ایجاد کنم و تهش بگم من قوی بودم که این شرایط رو تحمل کردم و سروایو کردم و متخصص از این سیستم اومدم بیرون. پاویون ها بسیار پاویون های بدی هن و خب تو رزیدنتی خیلی بیشتر مجبوری که توی پاویون بمونی. حداقل من با حتی افرادی که بچه‌هایی که دانشگاه دیگه بودن هم صحبت کردم، پاویون های اونها هم توی بیمارستان اصلا شرایط مناسبی نداشت. یکی از پاویون های ما که اصلا بوی جوراب میداد، یعنی هر دفعه که تو وارد میشدی این بوی نمی بود که انگار تو موکت مونده بود، یعنی به تمیزی خود ما مرتبط نبود. اصلا امکان نداشت که شما بتونین توی اون پاویون ها دوش بگیرین یا اصلا همچین فکری به ذهنتون خطور کنه که اونجا دوش بگیرین. حتی از دستشویی ها هم گاهن به ندرت میشد استفاده کرد یا خیلی بعد مراقب می بودی. البته نمیگم که کثیف بودن، نه اوکی بودن، ولی مثلا یه مدت میدیدی برگه زدن که توالت ها موش داره، در رو ببندین که وارد فضای پاویون نشه. پاویون رزیدنت ها معمولا دو تخته است برای رزیدنت ها، ولی پاویون اینترنا که کاملا دست جمعی بود، یعنی مثلا 20 تا تخت توی یک اتاق. البته بیمارستان به بیمارستان فرق داره. خیلی از رزیدنت های سال 1 مخصوصا رشته جراحی دار که اصلا نمیتونن وارد پاویون بشن، اجازه استفاده از پاویون رو ندارن توی سال 1 و مثلا دم صبح شاید یک ساعت بتونن روی یکی از تخت بیمارا یه گان پهن کنن و بخوابن. تحقیرها و توهین‌های فراوانی که به کرات از طرف اساتید یا از طرف رزیدنت‌های دیگه جلوی همه افراد، جلوی بیمار، جلوی بقیه افرادی که درجه علمیشون از تو پایین‌تره، دانشجوان یا اینترنن، جلوی پرستارها، جلوی هر کسی که اونجا حضور داره، ممکنه بدون هیچ اهمیتی که چه کسی اونجا حضور داره، بدترین توهین ها به تو بشه به خاطر اشتباهی که حالا یا از روی خستگی کردی یا یه فالتی دادی یا اصلا بلد نبودی. و این رفتارها خیلی 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 سلیقه‌ایه، یعنی یک استادی خیلی محترمه، خیلی خوب برخورد میکنه، یک رزیدنتی خیلی رابطه دوستانه با تو داره، ولی از اون طرف هم ممکنه که خیلی اساتید یا خیلی از رزیدنت‌های سال بالا این جو رو درست نکنن، این جو دوستانه و محترمانه رو درست نکنن و رعایت نکنن. که من حاضر نیستم خودم رو بیشتر از این در محیط این سیستم قرار بدم. دومین موضوع اینه که به ازای 4 سالی که شما تحصیل میکنین، اولا که یک مبلغ خیلی خیلی زیادی رو باید وثیقه بذارین که پشیمون نمیشین در وسط راه، و اگر پشیمون شدین در واقع اون مبلغ که میلیونی هست به عنوان از شما میگیرنش دیگه، یعنی به عنوان اینکه جای یک نفر رو پر کردی و حالا پشیمونی، ما هیچ مسئولیتی در قبال تصمیم تو نداشتیم، میخواستی که امضا نکنی، میخواستی که وارد این قرارداد نشی. در واقع این قرارداد درسته که خیلی مجبور به امضا کردنش میشن چون هیچ راه دیگه ای ندارن، ولی یک قرارداد ناعادلانه است. و شاید تو اصلا یک مشکلی در وسط مسیر برات پیش بیاد، شاید زندگی زناشویی از بین بره، شاید داری ازدواج میکنی و نمیتونی ادامه بدی، شاید بچه دار شدی نمیتونی ادامه بدی، شاید چه میدونم یک عزیزی رو از دست دادی، سوگواری نمیتونی ادامه بدی، یا دچار یک فروپاشی روانی شدی و میخوای انصراف بدی ولی همچین حقی نداری که انصراف بدی در واقع. و اگر هم این مسیر رو تموم کنی، این مسیر 4 ساله رو با همه سختی‌هاش، در واقع بعدش دوباره بعد 2 سال بری تر توی یک منطقه محروم و بعد از اون هم دوباره یک سری تعهدات داری که دانشنامت آزاد نمیشه. و برای شخص خود من 6 سال یا 10 سال آینده خیلی خیلی زمان زیادیه که بخوام صرف رزیدنتیش کنم و توی ایران بمونم.
تجربه نگاه جنسیت زده دیگران رو شایلین هم داشته.
گاهی می دیدم که مثلا من یک نسخه ای دادم و بیمار میره و از پرستارمون که آقای سوال می پرسه که این نسخه درسته یا نه، یا اینکه مثلا از اون می پرسه نظر شما چیه، یا اینکه یه بار یادمه مثلا توی اورژانس اطفال نشسته بودیم و من بیمار رو ویزیت کردم و گفتم که و یه رزیدنت دیگه هم اونجا بود که اون رزیدنت هم خانوم بود و اون هم بیمار رو کنترل کرد ولی بیمار انگار راضی نشده بود و یکی از اینترنای دیگه که هم لول من بود و آقا بود وارد اتاق شد و خیلی هم قد بلند بود و سنش هم بیشتر از حالا ماها میزد، شاید به خاطر اینکه ریش داشت نمیدونم، به هر حال بزرگتر هم میزد. و اون بیمار برگشت گفت که آقای دکتر شما دکتر اصلیه این. گاهی اوقات حتی اینترنهای آقا رو که مثلا دانشجوی پزشکی عمومی هستن بیشتر از یکی از اتنت‌های ریز جسته و ریز نقش خانوم قبول دارن که استاد هستن و فوق تخصص هستن. و مثلا اون استادمون داره صحبت میکنه که یک خانومه، بعد از اون برمیگرده از یک دانشجوی که صرفا بخواد که آقایه میپرسه که مثلا این چیزایی که گفت درسته یا نظر تو چیه. یه موقعیت عجیب و خندداری به وجود میاد برای هممون، یعنی هم برای ما هم برای استادمون.
شایلی میگه همه ازش میپرسن قدم بعدی چیه، انگار پزشکی عمومی یه دوره ناقص باشه.
همیشه از تو میپرسن که خب الان قدم بعدی چیه الان، یعنی انگار که نمیخوان بپذیرن که تو یک کسی هستی که 7 سال درس خوندی پزشکی عمومی و ممکنه بخوای پزشکی عمومی بمونی، ممکنه بخوای رجیستر اورژانس بشی به عنوان پزشکی عمومی یا توی درمانگاه به عنوان پزشکی عمومی کار کنی معمولا. و اینکه توی جامعه الان مخصوصا جامعه ایران که فامیلی فیزیشن جایگاهی نداره، پزشک خانواده جایگاهی نداره، خیلی این دید نسبت به پزشکی عمومی وجود داره که حتما تخصص بگیره، یعنی مطب یک پزشک عمومی که کار پزشکی داره میکنه نه کار زیبایی خیلی پردرآمد نیست، خیلی مراجعه کننده نداره، بنابراین تو به عنوان پزشک عمومی باید تصمیم بگیری که وارد فیلد زیبایی بشی، این فشار رو هست، یا وارد یک تخصصی بشی. در واقع این فاصله رو با جامعه خودت حس می‌کنی که پزشک عمومی نمونم، به شکل یک آدمی که نیمه کار استاپ شده شاید بهش نگاه می‌کنن، یک آدمی که اگر تخصص می‌گرفت در واقع انگار یک مسیری رو ادامه میداد به یک جای بهتری میرسید و حالا نیمه کار مسیر رو رها کرده. یا اینکه مثلا تو توی درمانگاه نشستی، مثلا این حتی تجربه شخصیه، و داری مریض میبینی، میان میگن که دکتر خصوصیه یا دکتر عمومیه، در واقع متضاد پزشک عمومی پزشک خصوصی رو میدونن، پزشک متخصص رو میگن پزشک خصوصی، و اگر بگن که پزشک عمومیه منشی بهشون بگه که یا مسئول درمان رو بهشون بگه که پزشک عمومیه، میگن نه نمیخوایم ویزیتمون رو پس بدیم، میخوایم بریم. یعنی قبل از اینکه حتی وارد اتاق بشن یه بار این مورد پیش اومده بود که ما حتما میخوایم متخصص، حتی نمیگن متخصص چی، ما فقط میخواییم مثلا برای این سرماخوردگی حتی متخصص ما رو ویزیت کنه.
محمد ورودی سال 1387 رشته پزشکیه. میگه انقدر علاقه من بوده به این رشته که فقط همین رو تو برگه انتخاب رشته نوشته و با خودش فکر کرده اگه قبول شد به خواستش رسیده، اگه نشد دوباره تلاش میکنه. الان توی یه شهر کوچیک مرزی به عنوان جراح عمومی طرح اجباری رو میگذرونه. خودش البته انتخاب کرده که اونجا باشه چون 10 ماه از 24 ماه طرحش کم میشه و زودتر میتونه مهاجرت کنه.
من سال 1 بودم روزی که وارد شدیم. خب ما قبل اینکه وارد جراحی عمومی بشیم کارورز بودیم یا همون اینترن بودیم. مثل همیشه خب روزایی که کشیک بودیم با خودمون یه ملافه میبردیم، یه روبالشی میبردیم، یه پتو میبردیم که تو پاویون بخوابیم، مثلا یه تایمی رو. یه همون کیفمون رو برداشتیم و یه سری لباس که بهش اصطلاحا میگن اسکرابین، لباسایی که تو اتاق عمل جراحا میپوشن که تو اورژانس بپوشیم راحت باشیم. وارد بیمارستان شدیم، گفت رفتیم توی جلسه با سال 4 که اونجا بود که شرایط بیمارستان رو به ما توضیح بده. گفتن که شما 2 ماه حق ورود به پاویون رو ندارید، یعنی 2 ماه شما نمیتونی به اتاق استراحت وارد بشین اصلا برای هیچ کاری. شما اصلا این در نباید به روی شما باز بشه. اون اسکرابی که میگم میپوشن همه دارن، گفتن که آقا 4 ماه واسه شما ممنوعه، اینه نباید بپوشید. اینترنایی که پایین تر از شما میتونن بپوشن، همه میتونن بپوشن، شما نمیتونید بپوشید. اینا قوانینی بود که واقعا نه فقط واسه منها، واسه خیلی ها اجراش میشد. ما توی سال اول جراحی که 12 ماه میشد هر سال، حدود 8 یا 9 ماهش رو 15 تا کشیک داشتیم، 3 ماهش رو هم 12 یا 13 تا کشیک. این مفهومش رو من اگه بشکافم اینجوری میشه که از 30 روز ما 15 روزش رو 24 ساعت بیمارستانی، اون 15 روز موندش هم حدوداً 12 یا 13 ساعتش رو بیمارستانی. یعنی مثلا شنبه صبح ما ساعت 6:30 باید بیمارستان میبودیم، 7 میرسی بیمارستان، شنبه کشیکی میری، حالا بستگی به برنامه داره، میری اتاق عمل، عملهایی که حالا الکتیو هستن اورژانس نیستن رو انجام میدی، حالا تا ساعت معمولا 5-6 بعد از ظهر درگیری، بعد میری بخش 30-40 تا مریض داری، اونا رو میبینی، همزمانت تلفنت 1000 بار زنگ میخوره که فلان مریض اومده اورژانس، بدو بدو میری اورژانس اون مریض رو میبینی، دوباره برمیگردی. این روند تا 7 صبح روز بعد ادامه پیدا میکنه. منطقش اینه که این آدم که 24 ساعت کار کرده خب بره خونه دیگه، ولی اینجا از منطق پیروی نمی کنیم ما. به دلیل کمبود نیرو و علل مختلف و رسوماتی که جاری هست تو ایران، این آدم دوباره میره اتاق عمل. اگر فقط این بدو بدو باشه، خب یعنی همین ساعت کاری باشه، من فکر میکنم 50% افراد باز با این مشکل ندارن. در کنار همه اینهایی که گفتم، شما باید بی احترامی رو تحمل بکنید، فحش رو تحمل بکنید، ناسزا رو تحمل بکنید، تخریب شخصیت رو از طرف همه. ما اساتیدی داشتیم، من دانشگاه تهران بودم و اینو دارم میگم، اساتیدی داشتیم که اسم ما رو نمیدونستن، نه اسم، نه اسم کوچیکا، اسم فامیلی ما رو نمیدونستن. این مهم نیست، مهم اینه که سلام تو جواب نمیدادن، یعنی جواب سال 1 رو از سال یه سری از اساتید نمیدن، فقط سال 4 میتونه باشون صحبت کنه، یا مثلا دانشجوی فوق تخصص میتونه باشون صحبت بکنن، پزشکانی که اسمشون رو تریلی حمل نمیکنه. هستن اساتیدی که اینجوری نیستن، ولی هستن کسایی که اینجوری هم هستن. و شما میرین مثلا اورژانس یه مریضی رو ببینین، این شمایی که میگم 7 سال پزشکی خونده، توی یه دانشگاه خوب 7 سال پزشکی خونده و پزشکه، خب میره اونجا، دید بهش اینجوریه که این دانشجو به اومده منو ببینه، نمیتونی ثابت کنی که آقا من 7 سال پزشکی خوندم، نمره هام همه خوب بوده، رتبه آوردم، رتبه کنکور آوردم، رتبه تخصص آوردم، اومدم دارم تو رو میبینم. هیچ راهی نداری، باید اون دید رو تحمل بکنی که این دانشجوه، مثلا این نمیفهمه، در حالی که میفهمه. خیلی هم میفهمه. ما مثلا میرفتیم اتاق عمل، بعد اینکه عمل تموم میشد باید به بچه‌ای که خدماتی هستن بگین که این رو از روی تخت عمل جابجا کن و بذار روی یه تخت دیگه که بتونیم ببرینش بیرون از اتاق. خب باورتون میشه سال یک جراحی یا سال یک ارتوپدی اگه این حرف رو بزنه خدماتی هایی که اونجا هستن خیلی به حرفشون گوش نمیدن؟ اون اوایل ورودشون. حالا رفاقتی مثلا، حالا ما ترک بودیم اونا ترک بودن، رفاقتی گوش میدادن، ولی خیلی راحت گوش نمیدن به حرفتون. این سال یک بابا ولش کن.
از محمد پرسیدم که امکان شکایت هیچ جایی نداره در این بین؟
چرا جا داره. من سال چهار بودم تو همون سیستم دانشگاه تهران، پیج اینستاگرام من حدوداً 1500-600 تا فالوور داره، یعنی خیلی کم نیست، خیلی هم زیاد نیست، 1500 تا عددی نیست اصلا در مقابل پیج های مختلف. ولی خب چون جامعه درگیر پزشکی زیاد بودن توی این فیلد، یه سری استوری های 5 تا استوری انتقادی گذاشتم که آقا چون استادای مختلفی هم اونجا بودن ببینن که آقا ما اینا رو میکشیم دیگه، مثلا بعدی های ما اینا رو تجربه نکنن، ما اینو تحمل کردیم، ما اینو تحمل کردیم، من سال چهار دارم اینو تحمل میکنم، من مثلا 3 ماه دیگه متخصصم واسه خودم. نتیجهش این شد که یه جلسه گذاشتم، تمام استادا و تمام رزیدنت ها رو جمع کردن، تقریبا از تخریب شخصیت، تهدید و دیگه تهش رسید به این که همینی که هست جراحی یعنی این. تو رشته‌های دیگه هم همینه ها، این انتقاده، این مثلا پیگیریه نهایتش ضررش به تو میرسه. این نه فقط توی دوره تخصص، من الان دوره طرحم هست، یه مستاق میگم که اصلا بفهمن که چه اتفاقی داره میفته کسایی که میشنون، من دوره طرحم هست، لب مرز، دقیقا لب مرز دارم طرح میگذرونم، شهری که من دارم توش زندگی میکنم فکر میکنم جمعیتش حدود 10,000 نفر باشه. از نظر امکانات رفاهی عملا چیز خاصی وجود به جز بیمارستان نداره این شهر. متخصصین مختلفی هم واسه طرح میان اونجا. یه کارشناسی هست توی معاونت درمان اون استان، من اسم نمیبرم که حالا بعدن از نظر قضایی داستان نشه، این آدم پزشکم نیست و پزشکی رو هم درک نکرد، بر اساس میل شخصیش و بر اساس اون قدرتی که بهش معاونت درمان داده به اشتباه، تعداد روزهایی که ما اونجا هستیم رو به عشقی تقسیم میکنه. یعنی چی؟ مثلا یه وقت هست یه قانونه، میگن که آقا متخصصین توی این شهر توی این استان باید مثلا 20 روز 23 روز حالا قانونیشه 23 روز باید طرح بگذارونن، اینجا چون نیاز نداره گفتم 20 روز قانون 20 روزه، یکی میاد 15 روز میگذارونه، یکی میاد 23 روز میگذارونه، یکی میاد 17 روز میگذارونه. من رفتم وزارت بهداشت پیگیری کنم، نهایتش این شد که نامه‌ای که ما دادیم و شکایتی که کردیم، وزارت بهداشت به اون استان نامه زد، این نامه در اختیار همون کارشناس قرار گرفت و اون کارشناس کارشکنی کرد تو کار من. ته شکایت ما همین بود. مهاجرت زیاد شده، اولین کاری که میکنیم پزشکا ممنوع خروج بشن. بابا این چه برخوردی آخه؟ یعنی نمیپرسیم چرا مهاجرت زیاد شده، ما میگیم مهاجرت رو ممنوع کنید. این تفکر تو همه سطوح وجود داره.
محمد از وضعیت درآمدی هم میگه، اینکه اگه متأهل باشی در دوره طرح 12,700,000 تومان میگیری و اگه مجرد باشی خیلی کمتر از این.
کارکرد من توی اون شهر 80,000,000 تومان بوده. خب بر اساس همین عددهایی که خودشون میگن که الان در مورد این عددها هم میخوام صحبت کنم، 80,000,000 تومان بوده خب در یک ماه. این عدد رو عموم ایران بعد از 9 ماه تأخیر دریافت میکنه، یعنی شما نقد پول دریافت نمیکنین. یه جدولی هست بهش میگن جدول پلکان، پلکان درآمدی پزشکان، فقط تو پزشکی هستی. شما اگه درآمدت 0 تا 10,000,000 تومان باشه، 60% اون چیزی که متوسط، 60% اون چیزی که کار کردی رو بهت میدن. این مالیات نیستا، این پرداخت، سیستم پرداخته، قانون وزارت بهداشت، این تو سیستم دولتی. اگر 10 تا 20 میلیون باشه درآمدت، حدود 50%. 20 تا 30 40%. بالای 40 باشه 35% این عدد رو بهت میدن. یعنی چی؟ یعنی شما اگر 80 میلیون تومان کار کرده باشی، کار کردت باشه، پرداختید بعد از 9 ماه میشه حدود 28 میلیون تومان. این نه مالیات، نه دارایی، نه اصلا سیستم بعد از این لومپنیسمانی که 20 و 30 و برنامه های مزخرف تلویزیون ایجاد کردن، این قانون ها گذاشته شده که آقا ما پرداختی پزشکامون رو کم کنیم. یعنی من توی لب مرز 80 میلیون کار کنم، بعد از 9 ماه به من 28 میلیون تومان میدن و از این 28 میلیون تومان مالیات میگیرن از من. یعنی مالیات هم از اون عدد اولیه نیست، مالیات از این عدد دومی است. 35% هم اگر یه پزشک بالای 10 میلیون تومان درآمدش باشه، 35% مالیات باید بده. این آدم 12 میلیون تومان میگیره، بهش میگن که تو این شغل تو نیست، تو این کمک هزینه است وقتی میری اعتراض بکنی. ولی اگه این آدم یه اشتباهی بکنه که کسی ازش شکایت بکنه، بره پزشکی قانونی، دیه یه متخصص کامل رو باید بده. اگر مثلا دیه مرگ باشه، 1 میلیارد باشه، این باید 1 میلیارد رو بده. اگر دیه مثلا قصور جزئی باشه، مثلا میگن آقا 10%، این باید 100 میلیون رو بده. اینجا به عنوان کمک هزینه حساب نمیاد. بهشون میگی آقا این آدم باید دیه رو، چرا باید دیه رو کامل بده؟ اگه کمک هزینه است، اگه من دانشجو حساب میشم، خب مسئولیت قانونی نداشته باشم. میگن نه تو پزشکی. میگه خب اگر من پزشکم دارم اینجا تخصص میخوام، خب یه حقوقی بدین که کفایت زندگی رو بده. من نمیگم مثلا بیا ماهی 100 میلیون بده، یه چیزی که اگه خط فقر ایران 20 میلیونه، اون 20 میلیون رو بده بهش. ولی نمیدن.
یه سری اساتید بزرگ پزشکی، استاد تمام طرف، سالیان سال مسئولیت داشته، سالیان سال طرف رئیس دانشگاه بوده، نظام پزشکی بوده، وزارت خونه بوده. خب این قوانینی که ما الان داریم ماحصل زحمات این دوستانه. اینا دارن از مهاجرت انتقاد میکنن. میران نه دارن میگن به قول معروف دایه مهربون تر از مادر شدن که چرا سیستم ما اینجا رسیده که بچهای پزشک برن خودکشی کنن. من هیچ وقت روم نشده، چون حق استادی به گردنم داشتن خیلی یه سریاشون، روم نشده ازشون بپرسم آخه شما که اونجا بودی، رئیس دانشگاه بودی، چی کار کردی واسه یه رزیدنتت؟ شما که تو مثلا نظام پزشکی بودی چی کار کردی؟ شما که تو وزارت بهداشت بودی چه اقدامی انجام دادی؟ هیچ، صفر. فقط بلدن صحبت کنن و هیچ نتیجه نداشته باشه و بدتر مردم رو جری کنن. همین. و الان میخواین یه فیدبک بگیرین از دید مردم، دیدی که توی 10 سال اخیر ایجاد شده، دید این نبود، دیدی که لومپنیسم تلویزیون، دیدی که یه سری آدم های حقیر ایجاد کردن که این پزشکا دشمن جونتونن. مثلا این همچین حالت های اینا فقط به پول دارن فکر. حتی مثلا شبکه های اجتماعی که ضد ما هستن، شبکه های درب و داغونه که من خودم خیلی اعتقاد ندارم، ولی خب بالاخره طرف چند میلیون فالوور داره، یه خبر رو در مورد خودکشی پزشکا میذاره، عموم کامنت ها اینه که حقشونه، حقشونه. مثلا جوون 30 ساله خودکشی کرده، میبینی نوشته حقشه، بمیره اصلا. این رو خودخواسته ایجاد کردن این آقایون.
این 63 قسمت رادیو مرز بود. ممنون که شنیدید و ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه، بهمن 1402.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.